나오는 건가? Se o Benino tem que chegar a Deus, você sabe que sim.
Allahumma sallallahu Muhammad wa ali Muhammad azim.
Bismillah ar-Rahman. یه نکته اشاره میکنه به خب که بحثای ما هم هست تو فقه اصول. ما یه چیزی داریم به نام زدان که خودشون تقسیم میشن به زدان لا ثالث لهما و لهما ثالث. زدان یعنی چی؟
شیئان وجودی
هم نداره اسکنه فی ما بعد زدان یه شرطی دارن همطور متناقضان هم همیتون که باید موضوع واحد باشه. موضوع واحد باید باشه و بگیم اجتماع زدان مهم. ارتفاعشون بستگی داره که زدان لا ثالث لهما باشن و نباشن. اگه باشن ارتفاع محاله، نباشن ارتفاع محال. زدان کلن مال اوصاف هست، ما تو جواهر زدان نداریم، یعنی متماثلان، متضادان، متقابلان. یادتونه دو تا معنا یا مترادفن یا متباین. متباین یا متماثلان هست یا متضادان، متخالفان یا متقابل. چرا دیگه؟ از حیثی مشترک هم سعیده میشه. مثلا سگ و گربه از حیثی که حیوان هم متماثل هم. بعد متماثل هم تقسیم میشه به تماثل در نوع، تماثل در جنس میشه متجانس هم، تماثل در کم و تماثل در کیف. چون نداشتیم انواع هم داری تازیم. درست شد؟ حالا در موارد جواهر ما زدان داریم، چون جواهر هیچ وقت موضوع واحد ندارن. مثلا جواهر موضوع ندارن،
خودشون موضوع
هست. یا اگر هم موضوعی باشه، موضوعی است که موضوع از اونها مستغنی نیست. به همین جد رابطه تضاد مصطلح همیشه تو اعراض و اوصافه، هیچ وقت تو جواهر پدید
نمیاد.
این نکته رو اشاره میکنه.
تو صورت نسبت به ماده چون تضاد
ماده چی؟
ما گفتیم که حالت دومی که مثال زدیم میگه، گفتیم که دو تا صورت
این علتش میگه شما ماده را موضوع صورت تلقی میده در خودی
علامونه هم یفتاری میگه
منطقه. ما چی گفتیم؟ گفتیم موضوعی که میگیم باید موضوعی باشه که چی باشه؟ یه قیدم گذاشتیم
مستقل
لا فی موضوع مستقل اینجایی گفتیم میگیم. اما اینجا موضوع شما که ماده باشه مستقلی از صورت نیست، درسته؟ ببین صورت ماهیته، ازا وجدت وجدت در موضوعی به نام ماده، منطقه اون ماده مستقلی از بگو
صورت نیست.
صورت فهمیدو؟
اینو فهمیدم. تأثیر تو بحث ما داره.
خب دیگه پس بنابراین اجتماع دو صورت در ماده از باب تضاد نیست. حالا ممکنه یا محال بحث دیگه است. اونایی که میگن محال از باب زدان نمیگن، اونا میگن چون تمام فعلیت مثلا اولیه شی رو بهش میگن صورت نوعیه، مثلا میگن دیگه دوتا صورت نوعیه معنا بگو نداره، چون صورت اول تمام فعلیتش دیگه، یه چیزی نمونه که میخواد فعلیت بشه صورت دوم. گرفتی چی شو؟ اینه، نه اینکه از باب اجتماع زدان.
چرا تعریف زدن رو صدر میکنه؟ تو تعریف زدن چه چیزی نفته که اینو خارج کنه؟ دو امر وجودی که در اینجا
ما چه موضوعی رو در اینجا زدان صحبت میکنیم؟ مستقل نه، اینجا اینطوری نیست. اینجا ببین ماهیتون از اولان که میگفتیم مثلا اجمالاً که میگیم اینه نمیگیم، هر وقت قبلا میگفت تفسیر که میخواییم بدیم قید استغنا رو هم میگیم. در ماده و صورت موضوعی که ماده باشه در بقایش مستغنی از صورت بگید نیست. زدان موضوعی میخواد که اون موضوع مستغنی از اون دوتا وصف زد باشه. مثل اینکه مثلا بگیم آقا این چای هم گرمه هم داغه هم یخه. داغی و یخی تو موضوعی دارن که اون موضوع مستغنی است در بقایش از داغی یا از یخی.
قبول کردم. این میشه تصریح به تعریف زد به اینجوری که شما میگی کسی کرده؟
حالا دیگه. حالا همین رو میگیم عزیزم.
شما قبول کردم.
یه بیان اجمالی داریم اونجا نمیگیم. بیان تفصیلی که میایم اینو اضافه میکنیم. چون جوهر عرض هم همین جمع میشه. منتها اون حرفی که گفتی که دوتا صورت نوعی جمع نمیشن در شیء واحد که مثل علامه طباطبایی ابن سینا قائلن، اون از این جهته که میگه مثلا دوتا صورت نوعی، صورت نوعی چیه؟ تمام فعلیت های اولیه شیء دیگه. خب خب این تمام فعلیت ها یه دونه صورت میشه دیگه. دو تا صورت چه معنا داره؟ اگه تمام فعلیت های فعلیت های انسانی مثلا صورت انسانی داره، صورت مثلا بغل که داره، اگه تمام فعلیت استکان شده استکانی داره، یه صورت دیگه معنا داره. روشنه؟ صورت جسمی هم اینطور، صورت جسمی حاکی از جسم بودنه. حالا دو تا جسم که نمیشه که بخواد دو تا باشه. صورت شخصی هم باز همینطوره، اونم حاکی از همه اون فعلیت های حدود ثانویه است.
اون کلش داره حاکم میشه، اون عرضه با عرضه یه جای شیء دیگه متفاوت باشه. حالا مثلا
نه فعلی تمام فعلیتش بوده صورت، نه بعض،
نه شما یه اولیه اضافه کردی آخرش.
اولیه برای صورت نوعی است،
همین دیگه.
عرض که میاد دیگه تو صورت نوعی نیستن. پس صد تا صورت عرض هم عوض بشه، صورت نوعی دوتا بگو.
نه منظورم اینه که با اون اعراض صورت تفاوت شما احساس می‌کنید.
به خاطر شما شخصی است. بعد دوباره دو تا صورت شخصی هم ممکن نیست. ببین شما یه فعلیت جسم بودن داری، این میشه صورت بگو
جسمی.
یه فعلیت های نوعیه داری، فعلیت های اولیه داری، حدود اولیه داری، اونم میشه صورت نوعیه. یه فعلیت های ثانویه داری که مثلا تو انواع متفاوته، اونم میشه صورت
شخص.
هیچ کدوم اینا دوتا نمیشه، چون تمام اون فعلیت ها داشت صورت نوعیه، تمام اونا هم بودش صورت شخصیه، هم سوشان تو بدانه داشت و جسم بودن هم بودش صورت جسمیه. مثلا میشه دوتا صورت جسمیه، دوتا صورت نوعیه، دوتا صورت شخصیه. تفاوت در اعراض صور نوعیه رو که متکثر نمی کنه. تفاوت در اعراض در اون صورت شخصیه دخالت داره، خب با صورت شخصی هم متکثر میشه چون کله این هست. اینو فهمیدی؟ فهمیدی چی رو شو؟ خب یاد گرفت اینجا. منتها فیلسوفان دیگری هم هستن که از تراکم صور سخن میگن، مثل شیخ اشراق، مثل آقای مصباح. اونا هر فعلیتی رو میگن یک صورت، نه کل فعلیت ها رو میگن یک صورت. لذا اونا تو تعابیرشون میگن نه اون صورت هست، صورت دیگری هم به اون صورت چی شد؟ اضافه شد.
علامونه نمیدیم؟
نه نه، تمام فعلیت رو بشون یه صورت.
مثلا صورت جسمی چی بود میگیم؟
صورت جسم خود نه مولانا، صورت جسمی فقط جسم بودن، این که فرق داری تو هر دو یکی میشه. صورت نوعیه که میخواد از حدود نوعیه کات کنه، کل حدود نوعیه رو میگی یه صورت، یا هر کدوم از حدود نوعیه یه صورت. بعد چی شد؟ اختلاف. دوباره تو صور شخصیه کل فعلیت های اشخاص در ضمن انوام الهود ثانویه رو میگه یه صورت، یا هر فعلیت رو میگه یه صورت. اونایی که در مقام تعریف کل فعلیت ها رو به یک صورت تعریف میکنه، کل فعلیت های نوعی صورت نوعی، کل فعلیت های شخصی صورت شخصی، اون موقع اینا هیچ وقت برای یک شی دوتا صورت هم قائل نیستن و میگن شیئیت و شی به صورت یک شی یک صورت. تو فلسفه مشا اینجوریه، خود علامه طباطبایی هم خبیده، ولی در فلسفه اشراق نه، مثلا تو کتابهای مصباح تو معاصرین، چون هر فعلیتی را به یک صورت معنا میکنن نه کل فعلیت، لذا بحث تراکم صور پدید میاد.
این دو جعله اصطلاحی
دو تا اصطلاح، یعنی اشراقیین اینجوری سخن میگن، مشایین آنگونه سخن میگن. بعد تو ادامه بحث هم بر اساس همون مبنایی که دارن ادامه میدن. از شما معنا که میکنی باید حواست باشه کلام کی رو داری معنا میکنی، او به چی میگه صورت. کل فعلیت ها رو میذاره صورت، فعلیت نوعیه هم مثل علامه طباطبایی، مثل ابن سینا، یا هر فعلیت رو میگه صورت، مثل اشراقیه، مثل آقای مصباح، اون هم اونجوری میشه. این همه جا حله باشه شای خدا. این هم یه نکته خوز فقط تنه ما اینه بلد نمودیم، بعد حکمت و اشراق که میخوندیم جور در نمیده، اصلا جور در نمیده. نگه هر فعلیت این رو تراکم صور. حالا یه آقای هم آموزش فلسفه میداد، خدا حفظش کنه، تو آموزش فلسفه هم تراکم صور بود. بعد ما ازش میپرسیم که چجوری میشه، تو حالا دیگه گفته ایشون تسامح کرده، نمیدونم مثلا بپرسه از خودش. بعد یه یه جلسه بود مؤسسه بعدا که ما استاد شدیم، آقای مصباح نشسته بود، بعد من اینو تعریف کردم، گفتم که ما این درس می‌رفتیم تو همین جای آقای بود، بعد اینجوری بود. حالا مثلا گفت خب من که نمردم، خودش گفت بعد که تمام شد من که نمردم، حالا شما حداقل تو مؤسسه دارید کتاب رو درس میدید، جایی هم اشکالی به نظرتون بود اینو بیاید دفتر بگید به خود من، حالا منم اون نظرمو به شما میگم دیگه، با واسطه حداقل منتقل می‌کنم. که از خودتون دیگه در نیارید. خلاصه ایشون میگفت یادم تصاحب. بعد ما تو حکمت الاشراق هم کریستوری همون تو سر بود جور در نمی بود. ای این ور بزن اون ور بزن. بعد در پایین میرسه یادم میگه آخه چی میگه آخه چه اینجوریه. بعد گفت نه اینا هر فعلیت رو میگن یه صورت. بعد یه تشریح به ما رفت گفت بهت آموزش فلسفه نخوندی اونجا داره همینا که تراکم صدر بشه جواب میفهمی اونجا اینطوری بود گفتم یاد بمونم یاد گرفتی چوشو. پس این که علامه و کلا مشایین همشون علامه تعالی نظرشه قبول دارن که در یک شی دو صورت جمع نمیشود و چش اینه چون معنا نداره طبق تعریفی که از صورت داره نه اینکه بحث استعاره اجتماعی زدان باشه. خاتمتون من خواص جوهر دیگه تضادی در جوهر نیست چون من از شرط تضاد تحقق موضوعی است که یعتبر یعنی یعرض بر اون موضوع دوتا زد. حتی گفتم اون موضوعی که از اول گفتیم دیگه مستقلن هم صحبت کردیم و موضوعی برای جواهر نیست. حالا جوان موضوع ندارن یا اصلا موضوع ندارن مثلا سگ و بلبل و اینا یا موضوع دارن ولی مستقلی نیست موضوع از آنها مثلا ماده و صورت
مثل نفس
و بدن. بدن داره ولی بدن مستقلی از نفس نیست. نفس که جدا میشه بدن مستهلک میشه دیگه. روشن آقا؟ خب بریم سراغ اعراض. جواهر تمام شد اعراض. خلاصه شما بنویسند اعراض سه جور میشن یا قابل قسمت به اصطلاح ذهنی فرضی لذاته است یا قابل نسبت لذاته هست یا قابل قسمت و نسبت لذاته هست. شبه دیگه ممکنه یه چیزی که عرض بود ماهیت بود جوهر هم نبود ها؟ عرضی بود دیگه. اگه چه ماهوی بود جوهر هم بگید نبود. خب این یکی از این سالت. اگه قابل قسمت لذاته بود به این میگن کم. اگه قابل نسبت لذاته بود این خودش هفت جور میشه. بعدا میگن اعراض نسبیه ولی تقسیمش میگوسه. اگر نه قابل نسبت بود نه قابل قسمت به این میگن کیف. چند تا عرض بگید تمرین کنیم.
مثال
آقا اونگه تعریفه میگم چند تا عرض بگید.
شادی
پس شادی قابل قسمت به ذاته. چرا میگم فرضی؟ ببینید ممکنه یک چیز ما در خارج ابزار شده نشده باشیم تقسیم کنیم ولی امکان تقسیم داره. الان شادی خودش قابل قسمته متعلقش قابل قسمته. خودش شادی میشه نصفش کرد مثلا میشه
متعلقش چی میشه؟
مثلا بگی من شادی دارم نسبت به مثلا چه میدونم حقوقی که گرفتم، شادی دارم نسبت به غذایی که خوردم، ولی خود شادی قابل قسمت نیست. خودش کم و زیاد اینجا خودش حالا باید بحث کنیم. اون تشکیک عامیه که مفهومیه، ربطی به اینجا نداره. قابل قسمت بودن نیست، تشکیه عامیه یا همون مفهومی که تو منطق خوندید درست شد؟ مثلا بگید سفید سفیدتر، شادی شادتر. تشکیه که اینجا تو فلسفه میگید معناش این نیست. قبل ما یه تشکیه عامی داریم، یه خاصی داریم، یه اخص رو خواستی داریم. عامی همین کمتر بیشتر که میگید، خاصی این ما به حال اشتراک این ما به حال امتیاز باشم که تو فلسفه خوندیم. اخص و خواسته که مثل مظاهر حقیقت واحده تو عرفان بحث میشه. پس اون اینجا نیست و کمتر بیشتر به درد کمی نمیخواد. قابل قسمت مثلا به طولش به عرضش به عمقش میشه تیکش کرد. حداقل فرضاً خب بعد آیا نسبیه؟ مثلا نسبت به زمان، نسبت به مکان، نسبت به احاطه است؟ اینم نیست. مثلا شادی نه قابل قسمت نه قابل نسبت است لذاته، پس میشه یه نوع کیف دیگه.
شیرینی،
شیرینی کدومه؟
بازم
کیف دیگه.
خط،
بنابراین که خط عرض باشه، خب چی میشه؟
کم
میشه، قابل قسمت دیگه، به اجزای کوچکتر دیگه. بگی که چند تا
میگن
رنگ، مثلا آب مشکی، هم با آب مشکی، مشکی کدوم میشه؟
کیف
محسوس، کیف. بنابراین که اصلا عرض باشه، چون طبق تکنیک جدید مشکی ما به ازای خارجی نداره، منشأ انتزاعی داره که همون بازتابش نوره، درسته؟ مثلا مشکی میشه معقول ثانیه فلسفی طبق فیزیک جدید. ولی طبق فیزیک قدیم که برای رنگ خود ما به ازا قائل بودن، دقت میکنیم، اون موقع مفهوم ماهوی بود و کیف میشد. روشنه؟ عدد
کم،
نور،
مربع،
نور که جوهره با
آنجا،
مربع
کم،
مربع شکله، کیفه، مربع شکلشه بگه، مربع بگه درسته، شکلشه بگه، کیفه، مربع خودش نه قابل قسمت نه قابل زمین شکل بگه، مربع مستطیل متق شکل، کیف مخصوص به کمه، یعنی اول یه کمیتی باید باشه، خطی باید باشه تا مربع قدید بیاد، که یکی از انواع کیفه. قابل نسبت اگه بود، حالا این وقت نسبت به زمان، قابل نسبت به زمان، یه وقت قابل نسبت به مکان، یه وقت قابل نسبت به احاطه شیء بر دیگری، یه وقت قابل نسبت بین اجزاء یک شیء. یه وقت این کدوم ها نگفتم، یه وقت قابل نسبت به فاعل به لحاظ اون فعل تدریجی که انجام داده، یه وقت قابل نسبت به کسی است که فعل تدریجی بر وی واقع شده، یه وقت هم قابل نسبت به نسبت دیگه است. یه خودش نسبت به نسبت. اگه قابل نسبت به زمان باشه، به این میگن متا. به مکان باشه، میگن عین.
مثلا
حالا یکی یکی برسیم. احاطه شیء بر دیگه باشه، میگن جده. یا ملک هم میگن. بعضی تا ملک. قابل نسبت بین اجزای شی باشه، به این میگن وزن. به فاعل باشه، به این میگن فعل. به اونی باشه که فعل روش اتفاق میفته، میگن انفعال. به یکم میگن اضافه. این میشه کل اعراض. نه تا اعراضی که هست، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 بود. اینطوری تقسیم میشه.
اشکال شیخش رو چطور جواب دادیم؟ این که قابل نسبت به زمان خودش یه عرض میگرفت ما که زیرش میذاشیم
چی؟ یه بار دیگه بگو
شیخ شام گفت این هفت نسبت رو مصیص
کنیم عنوان عرض نسبی خودش معقول ثانی فلسفی
این چرا مثلا نسبت به قابل قسمت لذات نمیگیم بگیم همه که همه خودشون عرض هم این مثلا معقول ثانی فلسفی نسبت
باشه نمیتونید ما عرض بزنیم الان کم معقول ثانی فلسفیه
نه هم میخونم دقیقت تو تشخیص بدم پس بودم
چجوری معقول ثانی اونها رو تشخیص بده تا خود دیگه اینم همونه دیگه فرق نمیکنه اینا چیز جدیدی که نه همون وصف واقعیته یا حد واقعیته درسته ما به ازای خارجی داره یا منشأ انتزاعی خارجی داره با مقایسه فهم میشه یا به صورت انفعالی و اتوماتیکی وار فهم میشه همون علایمی که اونجا میگفتی اینجا هم همونست فرق نمیکنه علایا جوابی که مشهودن گفتن عنوان عرض نسبی خودش یه امر ماهوی نیست پس نمیتونه تو مغوره قرار بده. حالا که اینو گفتی بذار اینو بگم. آیه مصباح میگه هم عنوان عرض نسبی هم تمام اون هفتا اینا همشون معقول ثانیه فلسفه بذار بگه کل اینا حالا از جدول مقولات عرش بره بیرون خیلی چیز میشه اینا کلن میره بیرون کم میمونه کیف بعد چون جوهر هم گفت معقول ثانیه فلسفیه انواع جوهر رو میذاره جوهر نفسانی جوهر جسمانی جوهر عقلانی مجموعا میشه 5 تا مثلا مقولات های نسو میشه 5 تا در
طور میشه
این دو بحث مقولیت هم های بس باید داشت حالا نمیخوای فعلا بحث کنیم ولی ایشونی تو بگیم دیگه خب گفتم دیگه چرا گفتیم میگیم قسمت ذهنی یا فرضی
چون شاید تو خارج قابل قسمت نباشه
چون یعنی ابزارش نداشته باشیم در خارج تقسیم کنیم امکانش بود حالا چند تا کم بگیم
ذهنی با فرضی چیه
یکی ذهنی یا فرضی خب چند تا کم بگید چند ذهنی خودش نه به لحاظ متعلق مثلا علم به لحاظ متعلق قابل قسمته علم ریاضی، علم فیزیک، علم شیمی ولی خود علم به ما و علم تقسیم نمیشه مثلا علم میره تو مقوله کیف حالا این در مشروع کم کسی نمیده به
کیف نفسانی
حالا بعد انواع کیف میشه کیف نفسانی با انواعش که نرسته ما درست شدی؟ لذاته بنویسن مثلا لال متعلقه لام لحاظ متعلقه مثلا از خودش تقسیم میشه نه به لازم بتاید چند تا کیف کم بگید چند تا که گفتید خط تو گفتید عدد رو گفتید دیگه چی به نظرتون
بیاد جسم تعلیمی
چی؟
جسم تعلیمی
جسم تعلیمی ساعت دیگه
زمان
حالا بس دیگه خیلی همه اینا رو شما نگاه کنید قابل قسمت هست زمان رو میشه تقسیم کرد به اجزای کوچکتر سطح رو میشه تقسیم کرد جسم تعلیم رو میشه تقسیم کرد خط رو میشه تقسیم کرد عدد رو هم میشه تقسیم کرد درسته؟
خودش رو میشه تقسیم کرد
یا مفرده بشون؟ خودش رو مثلا چهار تقسیم بکنید به چهار تا یکی نمیشه؟ یا دو تا دو تا نمیشه تقسیم کرد حالا تقسیم نکردی
گردو
هر تا خود عددو چون تو ریاضی که گردو نمیشوری که
همون شاره
خود عدد
تقسیم
شده واقعا 4x بعد
پس x شد متعلقش شما
نه اون واسه که عدد مفهوم ذات اضافه است در واقع میشه با یه چیزی سنجیده میشه ولی خود عدد قابل قسمته علم مفهوم ذات اضافه است میشه متعلق داره ولی متعلقش تقسیم میشه یا خود عدد تقسیم میشه
شما خالص می عدد دارید مثلا
بگو باری کنم بعد
این
هم بحثی است شیخ اشراق و تو محاسن های مصباح هم همینطوره اینا میگن عدد معقول ثانیه فلسفی است اصلا عددی که مرتبه از تو فلسفه است همونه دیگه
نه اون عدد مثلا
عدد طبیعی عدد طبیعی آجان عدد ما تو فلسفه میگیم عدد منظور عدد طبیعی اعداد عصم و گنگ و حسابی و منفی نیست عدد طبیعی مرتبه است اون از یک به بعد خود یکم حالا بعد میگم حساب بگیرم یکم میگیرم مبدا عدد از دو به بالا میگه خب اینه این رو اونا میگن معقول ثانیه فلسفی است ما به ازای خارجی نداره مثلا نگاه کنید تو آموزش فلسفه میگه من قبول ندارم که عدد یکی از چی بشه اعراض باشه اصلا از اینجا قبول ندارم یه به اینجا کار کشیده نمیشه که حالا مثلا کدام رو کنه ولو ولی حالا برای ما داریم حرف علامه رو میگیم تو ساخت
چرا این مثلا اینطوری میفهمم وقتی این عدد درسته برای اون جزئی خارجی نیست برای اون کلیه طبیعیه که موجود به وجود افرادش
واقعیت اینه که کلیه طبیعی هم موجود به وجود افرادش کلیه طبیعی مگه ماهیت نیست خب وقتی اصالت با وجود شد اعتبار به ماهیت شد از ماهیت ملأ خارج را پر نکرده است وقتی اینطوری شد از کلیه طبیعی فکر واقع ملأ خارج را پر نکرده است لذا در نتیجه عدد هم پیدا کرده است. همون حرف
اگر بخوایم اینجوری حساب کنیم لذا تناسب
نه همینطور مثلا شادی پر کرده مالای خارج پر کرده
زمان هم اینطوری
زمان هم همینطور زمان هم مثل عدده بله لذا اینا مبانی با هم تناسب داره کسایی که عدد رو میان میگن معقول ثانیه فلسفی است مثلا آقای مصباح آشمند حسین کلی طبیعی رو هم میان وجود خارجیش رو انکار میکنن با هم نسبت داره مثلا اگه یکی بیاد مثلا بگه من کلی طبیعی رو قبول دارم وجود خارجش رو حقیقتا خب بعد از این نظریه بگه من مثلا عدد رو میام معقول ثانیه میگم ما میگیم اینجا باید یه بیان جدید داشته باشه یا حرف براش پخته نیست در مورد حرکت هم همینه زمان و حرکت هر دو شیخ اشراق البته نه ولی خواهیم مصباح این تیکر هم داره که زمان و حرکت هر دو معقول ثانیه فلسفی هم جز اعراب است الان ما اون ساختار ابن سینایی رو داریم میگیم که اولا خود علامه گفت که خود علامه هم تقریبا همین رو قبول داره حالا یه ریزه کاریایش رو مخالفه ولی برای این اشکالتون خط نه خط خود تو خارج هست
مجموعه نقطه به هم پیوسته میشه
خط رو
خط رو یه بودی میگیرن
دیگه باشه اشکال نداره همون یک بود هست اون بود هست به شرط لا که از سایر ابعاد نیست خب اون نقطه که در خارج نیست نقطه که میگن انتهای خط رو میگن نقطه انتها میشه عدد وزان بس ملای خارج رو پر نکرد تو ریاضی که میگن نقطه اثر مداد بر کاغذ رو میگن نقطه مثلا تو ریاضی میگن اون نقطه این ریاضی میگن اون ماوزهای خارجی داره ماوزهیه ولی توی فلسفه که میگن نقطه انتهای خط میشه عدد مضاف ولی خود خط دیگه عدد مضاف نیست خود خط یعنی گسترش در یک بعد خب این گسترش در یک بعد ماوزهای خارجی داره دیگه دقت کردیم مثلا اون کم بله تو ریاضی میگن ما تو فلسفه چه نمیگیم میگیم انتها الخط
اثر نداره
یعنی وجود نداره نداره دیگه میگیم نقطه رو عدم نه تو ریاضی باید بگم وجود داره چون نقطه رو انتها الخط که معنا نمیدونه ببین در ریاضیات قدیمه مثلا خوارزمینا هم همینه که تو فلسفه است ولی این ریاضی که الان از قبل میاد اینجا هم خونده میشه اینجا نقطه به انتها الخط تفسیر نمیشه اثر قلم بر کاغذ اثر قلم بر کاغذ میگه نقطه
به دقت
تعمید و بودی باشه دیگه اونا به بودش کار نداره اینو ما میگیم ببین قاطی پاتی نشه توی فلسفه اسلامی و طبیعتا ریاضیاتی که قبلا فلسفان اسلام مثل خوارزمی نداشتن نقطه خط سطح و حجم تعریفی داشت توی ریاضیات جدید تعریف ها عوض کردن در ریاضیات مثلا دکارت بودن نقطه در ریاضی و فلسفه اسلامی عدمی تعریف میشه انتهای خط تعریف میشه و خط به معنای امتداد در یک بعد تعریف یک بعد تعریف میشه بعد امتداد در دو بعد میشه صد امتداد در سه بعد میشه حجم بعد اگر مقدارش مشخص نباشه یعنی ما ندونیم همون حجمه اگر مقدارش مشخص باشه که معلم ریاضی مقدار میشه اونو میگن جسم تعلیمی که الان بحثای جا خودش ولی توی ریاضیات جدید اینطوری نیست نقطه رو تعریف میکنن به اصلیات یا دکارت
نقاشی جدیده
این تعریف دکارته دکارت تعریف کرد اگه نقاشی هم بگیم
حالا اون موقع ما که ریاضی میخوندیم نمیم جدید بود یا قدیم ولی مثلا گفتن خط خطیست که منتهی به نقطه شده باشه
ببینید دکارت تعریفی که تو کتابش هست اینه میگه اثر قلم بر کاغذ نقطه است کتابش هم هست ترجمه هم شروع شده یا نشده حالا انگلیسیش هست ترجمه انگلیسیش هست عربیش هم
هست
ریاضی که دکارت آورده دکارت گفته و بعد دکارت بعد نقطه میگه اثر قلم بر کاغذ خط چیزیست که حداقل از دو نقطه تشکیل میشه این وقتی دو تا نقطه حداقل کنار هم قرار گرفت میشه خط بعد اگر این از هر دو طرف قابل از یک طرف قابل امتداد باشه میشه نیم خط از دو طرف بسته باشه میگه پاره خط این تعریف های دکارت بعد اگر دو تا خط رو در کنار هم فرض بکنید میشه سطح سه تا خط رو عموده بر هم فرض بکنید میشه حجم این تعریفایی که دکارت گفته، این تعریفایی که دکارت گفته که بعد من از یکی از این اقوام که دکتر ریاضی هم هست پرسیدم که اینا چجوریه این تعریفای دکارت. خود ریاضیدان نیست، من تو کتاب فلسفه‌اش اونو گفته، ولی دکارت هم اصلا ریاضیدان بوده در اصل، بعد بیاد تو فلسفه. من گفتم اینا الان مقبول یادن، گفت اتفاق کل نیست، حتی اون گاهی بیشتر آمد به هندسه میشه. اون به من گفت اون آمد تخصص هندسه میشه، من تخصصم هندسه نیست، معادلات اینم چیه، ولی گفت تا اونجا ایشون گفت، تا اونجایی که گفت من میدونم اتفاقی نیست، توی هندسه هم مکتبای مختلفی است، ولی تعریف رایج گفت همین. حالا ایال چون ما دکارت رو خودمون دیدیم اینو محکم میگیم، این بقیه‌اش هم به استنادم بنابراین تعریف عوض شده اصلا. ما تعریف که میکنیم تو کتاب ریاضی مثل خوارزمی‌ها هم همینه، دختر رو به انتهاء خط معنا می‌کنیم، مثلا دختر رو معنا می‌کنیم به عدم مضاف. بعد وقتی که خوارزمی میگه پاره خط، یعنی خطی که از دو طرف بریده شده، اینجوری تعریف میشه، این دو طرف از یک طرف بریده شده باشه میگه نیم خط. نقطه هم که میشه انتهاء اون خط، مثلا نقطه میشه امر عدمی، خط میشه یک بودی، بعد نیم خط و پاره خط هم برای اون عدم مضاف تفسیر میشه. ولی تو تعریفی که دکارت میکنه ماجرا اصلا از اساس عوض شده، نقطه وجودی تفسیر شده، خط به حداقل دو نقطه در کنار هم تفسیر شده، نیم خط و پاره خط هم به آزاد بودن یا نبودن از دو طرف یا یک طرف تفسیر شده. اینا با تفسیرهایی که ما میکنیم متفاوته. تو فلسفه‌ش هم وقتی که میاد توی بحث‌های اعراض و مقولات رو صحبت می‌کنه با همون تعریف‌های خودش دکارت صحبت می‌کنه. یه کتابی هست به نام اعتراضات و پاسخ‌ها که این آقایی که ما دکارت درس می‌داد کتاب فارسی هم ترجمه کرده، بعد یه نسخه به ما داد در این حال که بعضی اخلاقای گندی داشت، ولی این خوش خوب بازو بخشش داشت، یه نسخه من ترجمه کرده. بعد تو اون کتاب، کتاب قطور یعنی هست، اشکالات و سوالاتی که دیگران از دکارت راجع به آثارش و اندیشش پرسیدن در زمان حیاتش، اینا رو یکی یکی جواب داده. اونجا اینی که گفتم هست، این تعریف میگم من دکارت از اونجا بیده، بعدش میپرسن میگه تو این چی گفتی یعنی چی، بعد معنا میکنه، میگه من که میگم خط اینو میگم، نقطه که میگم اینو میگم، پار خط که میگم اینو میگم. این چیز خوبی اگه باب بشه، حالا مثلا همه اندیشمندان چیز اینطوری داشته باشن برای آیندگان که میان خوبه. ما البته مثلا از طریق حواشی اینطوری پیدا میکنیم، مثلا آشتیانی میگیرینم در مجلس درس ما این اشکال رو کردیم، شیخ اینطور جواب میده. خب کل اینا مثلا اینجا جمع بشه، بعد دادم هر وقت کار داره مراجعه کنه خودمون اندیشمند چی میگفته. حالا برای اینی که الان گفتم در قرب متواتر آقل دکار تو کتاب اعتراضات هست، اعتراضاتش هم به فارسی ترجمه کرده همین آقا درستش ما میرفتیم دکارت رو میگفت چون ببینید مثلا یه آقای دیگه بودی رفت تو چیز میگفت که همین تعریف ها رو میگفت در مورد فلسفه غرب اشکال میکرد، اون درست نیست، باید حرفاشو با تعریف های خودشون معنا کرد. برگردیم بحث خودمون. حالا این کم ببینید، شما الان اینا رو در نظر بگیرید، شما خط رو که میگید ببینید الان یه خط دوباره یه خط اینا به هم وصل دیگه، یعنی شما یه جای نقطه‌ای دارید که الان نقطه همون دکارتی عرفی که این دوتا به هم چی شدن؟ وصلن، یک لایه اتصال داره. وقتی مثلا میگید سطح، این الان سطح داره، ببینید این ورش به این ورش به هم چیه؟ وصله. ولی وقتی میگید عدد، عدد هم تو فلسفه کبیر منظور عدد طبیعیه، اعداد بمب و منفی و اعشاری و حسابی، عدد طبیعی 1, 2, 3, 4 اعداد به هم وصل نیستن، بین 2 و 3 کلی فاصله است، یک اشتراکی ندارن، درست یا نه؟ ببین خط، نگاه کن خط، این وقتی میکشی به هم وصله، وصل نیست، اما اعداد طبیعی هم وصل نیستن، بینشون کل دوباره فاصله است.
نقطه هم هم وصل نیستن،
نقطه در فلسفه اسلامی عدمی تعریف میشه، نظام اصلا تو اینا قرار نمیگیره، ماهومی نیست. اما نقطه ای که اونا میگن چرا اون میتونه وصل هم باشه، چون میتونه باشه اون نقطه است دیگه، میتونه پشت سر هم بزنه که دو تا پشت سر هم گذاشته میشه خط. اما به هر حال وقتی شما خط میکشی اجزا به هم متصلند، درسته؟ وقتی که عدد رو نگاه میکنی اینم کمه ولی اجزا به هم متصل نیستن، لذا کم تقسیم میشه به دو قسم. هدف چیز موقعی اصلا یاد میگیرید وقتی توی کتاب بنویسن کم بفهمید چی داره میگه. حالا شما خود میگید برای از اصلا استفاده نکنید ولی برای اونا چون بنویسن بفهمید چی میگن. این کم تقسیم میشه به کم به متصل و کم به منفصل. از اولش رو میکنم، خط متصل یا منفصل؟
متصل.
هدف متصل یا منفصل؟ حالا اون اشکال های مثل با اینا که از اول معقول ساده فصل این جدا به اون کانا. جسم تعلیم متصل یا منفصل؟ ساعت متصل یا منفصل؟ زمان متصل. زمان هم مثلا لذا کلم منفصل مثل عدد.
یه مثال
دیگه برای
منفصل
من پیدا نکنم. آی مثبت دیگه میگه ما عدد رو فقط میشناسیم اونم معقول ساده میدونیم، مثلا برای کم منفصل دیگه ما مثال نداریم، مثال نمیشناسیم، یعنی یکی رو میشناسیم اینم که ما معقول ساده میدونیم چون تا حالا کم متصل. حالا من مثالی هاشت باشه من نمیدونم متصل هم دوباره یه وقت مثل زمان هم که اجزاشون به هم یعنی جزء جدید که میاد جزء قبلی از بین میده. اینطوریه دیگه، شما وقتی که روی زمان آن جدید میاد آن قبلی نابود میشید، ولی خط وقتی میکشی هرچی اضافه میشه قبلی ها از بین نمیره. لذا میگن متصل دو جوره، یه وقت اجزایش با هم قابل جمع هست به این میگن قار. قار از قراره میاد یعنی ثابت. لذا میشه کم متصل قار رو ذات و غیر قار رو ذات. قار از قراره میاد، قراره یعنی سبب. اون کم متصلی که اجزایش میمونن غیر قار مثل که میشه بگید
زمان.
قار مثل چه میشه؟
خط.
خط سر حجم جسم تعلیمی و همه شون قار و ذات هم. این راجب جناب مستطاب کم
حجم جسم تعلیمی دونست
وقتی که مقدارش مشخص بگی میشه جسم تعلیمی. وقتی که مطلق امتداد سگانه میشه حجم، درست شد؟ بعد جوهرش هم که میشه جسم.
تفاوت قار رو غیر قار
قار یعنی ثابت. اگه اجزایش در کنار هم بتونن ثبات داشته باشن این با آمدن بعدی قبلی از بین نرود، اینو میگن قار رو ذات. مثلا خط که میکشه ازش من وصل، اگر با آمدن بعدی قبلی از بین برود به این میگن غیر قار.
این چی برود؟ این زمان
از بین نیست. حالی آن با قبلی از بین شما در میگه ما فاته بگو مزا اونی که گذشت گذشت و ما یعتی که فعی اونی هم که داره میاد اومده
خوز.
چرا معدومه؟ خوز
زمان معدوم میشه.
آره دیگه عدم مضاف میشه. خوز وقتن من فرصت بینل عدمه، زمان قبلی الان دیگه نیست، زمان بعدی هم الان نیست، در ظرف خودش میاد. زمان اینطوری دیگه عدم مضاف میشه، عدم مضاف میشه نه عدم مضاف. معلومه؟
بله
دیگه.
مخصوصا
ننوشتیم جسم تعلیم نه جسم تعلیم هم آره ننوشتیم چون جسم جوهره به قلط گفتیم اون حجم واسه همینده بشن اون عرضش دیگه. خب کل بحث عرض اینه. حالا یه سری ریزکاری داره که یکی مفت خواهم گفت. مثلا تو کمای متصل بحث حد مشترک هست. حد مشترک خط میشه چی؟ نقطه. حد مشترک سطح میشه چی؟ خط. دو تا سطح که با هم وصل میشن خط. حد مشترک حجم چی میشه؟ سطح. سه بود که میاد دو بود توشه، دو بود که میاد یه بود توشه، درسته؟ خود نقطه هم که میشه امر عدم. بعد اجزای زمان رو بهش چی میگه؟ جسم در این جسم جوهره، فعلا با این دلیلش پاتی پاتی داشه به جا خودش، جسم رو ایسه جوهر میشه. اجزای زمان رو بهش چی میگن؟ آن میگن. این دو جده طرف جزء زمان رو میگن آن. منفصل هم که گفتم که عدد، عدد هم که گفتیم بگیم یعنی عدد طبیعی. مثلا حتی شما میگید 4-5، 4-5 یه حد مشترک نداره، بین 4-5 کلی عدد. شما بخواد یکی اضافه بکنید که اون اضافه بشه حد مشترک، دیگه 5 نیست 6ه. بخواد کمش بکنید که بشه حد مشترک، دیگه باز 5 نیست 4ه. درست یا نه؟ بین 4-5 کلی فاصله است. ما هم عدد که میگیم منظور عدد طبیعیه. عدد
اش میفهمم کلی فاصله است.
یعنی شما بی نهایت عدد میتونید بین دو قرار بدید. میتونید قرار بدید؟
شده
عدد فلسفی. نه عدد غیره. عدد فلسفی طبیعی. نه یک و دو میشه عدد طبیعی، عدد فلسفی. آه اینم بگم، فلسفه هم باز عدد که میگه مزار طبیعیه. بعد عدد طبیعی که شما تو ریاضی خوندید از یک شروع میکردید، درسته؟
عدد طبیعی رو
عدد طبیعی. طبیعی
نه
نه نه عدد حسابی،
اون حسابی
نه آقا جان،
دبلیو ان ام صفر
این یکه بابا جان، این یکه در به دوست، این یکیه که گفتید که لم یقل بیا این نیست
بازه خودش که گفته
تو یه سری چیزا قائل داره مثلا مدرسه مدرسه، فقط این نه نداره نگاه کن دون عدد طبیعی از یک، عدد طبیعی تو ریاضیه از یکه، عدد حسابی هست منطقه توی فلسفه اسلامی و ریاضیات اسلامی عدد طبیعی رو از دو حساب میکنن نه از یک. اون عدد طبیعی که ما میخونیم خب دکارتیه که از یک رو میمیسن، ولی عدد طبیعی که مثلا خارجی رو میگن از دوه، یک رو میگن مبدع عدد، چون در عدد تکرر رو لازم میدونن، یک تکرر نداره که، یک خودشه. بنابراین اولین عدد طبیعی رو چند میذارن؟ دو میذارن. آره از دو شروع میکنن عدد طبیعی. اینم یه نکته، اینا رو بهش میگن فلسفه ریاضی. خود این بحثا این تیپ بحثا اینا رو میگن فلسفه ریاضی. بله
4 و 5 بالاخره عدد فلسفی داریم و نداریم؟
عدد فلسفی نداریم، متو اتصال هم نداریم. نه دیگه، شما اینو میفهمی که میتونه 4 تا باشه، میتونه 5 تا باشه، میتونه 4 تا و نصفی باشه، 4 تا و ثلثی باشه، 4 تا و ربع باشه. نمیفهمی اینو؟ حالا به ازای 4 تا و نصفی عدد بگو نداری، اون یه دیگه است. عددی که منظورت نمیذاری واحد نذاشتی، اما این که بین اینا فاصله است این رو میفهمی؟ نمیفهمی؟ این فاصله
طبعا قرارداد فلسفی نه نمیفهم طبعا قرارداد فلسفی بین 4 و 5 هیچی نداری،
عددی نداری، نه اینکه هیچی نداری. ببین چون شما عدد
وقتی عددی نداری پس بین این دو عدد هیچ عددی نیست،
هیچ عددی نیست
بعد منفصل.
نه دیگه، قرار نبود که از سلق خودش باشه مرد مومن. مگه ما گفتیم متصل اونیست که سنخ خودش وصل باشه، منفصل اونیست که بینش از سنخ خودش فاصله بشه. ما گفتیم منفصل اونیست که اجزا و هم متصل نیستن. حالا فاصله از سنخ خودش بگید باشه یا نباشه نسبت به این لابشرته، اون حرف درسته، چون عدد فلسفی همون مجموعه عدد طبیعی است. در نتیجه و بین دو عدد طبیعی هیچ عدد طبیعی وجود بگید نداره، ولی درسته. اما این معناش نیست که این کم متصل میشه، به خاطر اینکه فاصله وجود داره، بودا فاصله از سر خود عدد بگیز نیست. این که ما بین دو عدد عدد نداریم که نمیکنش متصل که. این هم که گفتم پس یه تفاوتی هست که اعداد طبیعی رو تو دکارت از یک شروع میکنه، توی اسلامی از دو. حالا قشنگی ماجرا ببینید، الان که ما میخواییم درس بدیم، این های دکتر حشمت گفتم شده فردی بود یه وقت این بحث که میشد میگفت، یعنی و راست هم هست، حرف درسته. یعنی ما بهش بحث میکردیم میگفتیم میگفت فلسفه غرب، آخه اونو میگن غرب دنیا رو گرفته و میگیره و امریکانیسم دنیا رو خواهد گرفت و ما در این باید با این زندگی کنیم، ولی خب مثلا ایراد داره غلط، اما اگه بیاد یا نباید بذارید بیاد، ما اینطوری میگن دیگه هایدگری یا توتا راه های جنگلش هم میگه، یا نباید بذاری بیاد، یا اگه اومد دیگه کارش نمیتونه، همه رو میگه. ما اینجوری نمیگیم دیگه، ما توی بحث خودمون این شکلی برخورد نمی کنیم با غرب. ما میگیم اطلب العلم ولو بالسین، یعنی حالا چین هم یه هویت جدایی است، اما تو هم برو چین رو بخون، اونایش که به دردت میخوره بردار بیار. یکسان برخورد می‌کنه. ولی اینا هایدگر کلا رو با هایدگری ها اینجوری میگه. بعد وقتی بحث می‌کردیم اینو میگفت. همین دکتر. میگه آقا در ریاضیات اسلامی وقتی خوارزمی سخن میگفت عدد رو از چند شروع میکرد؟ دو. بعد که دکارت گوش میدی؟ گوش بده. بعد که دکارت اومد عدد رو از یک شروع کرد، تو همون اروپا بهش گفتن چی داری میگی؟ این چجوریه ما نمیفهمیم. بعد گفت من عدد طبیعی رو از یک شروع میکنم، نه از دو. الان تو همین حوزه علمیه قم شما بیا بگو اعداد طبیعی از دو، ببین چند نفر میپذیرن. گو این نشان دهنده این سیطره و نفوذه که این اومده و در شماها رو هم گرفته. 50% درسته، 50% غلطه. اما حالا عدد خلاف اصول دین که نیست، حالا یک میشه. ولی اون جایی که بحث های اساسی میشه ما نمیپذیم حرف رو. اما به هر حال اینو میگم که نفوذ این سیطره تفکر مدرنه. نگاه کن شما هم که اینجا نشستید.
اونایی
هم که اوورده از
کتاب ریاضی
ما
با نگاه فلسفی
نهی بودن. آبی اونا اصلا معمولا علوم انسانی ها و حتی ریاضی ها توی ایران فلسفه کاراشون بلد نیست. رشتش بعد چون فلسفه مضاف هم توی ایران نبوده مبانی رو نمیدونن. یه چیزی اونجا خوندن همون رو عینا بیان اینجا میگن. حالا این ریشه چی بوده، مبناش چی بوده، خودشون رو نمیدونن. خیلی وقت کمن که اینا رو خودشون مطالعه کردن و میدونن، معمولا نمیدونن. من چون اونجا مثلا این یاد گرفته اینجا همون رو میگه، ما میخونیم یادم میگیریم. بعدم نه که حالا بحثا اینطوری هم به اصول عقاید اینا لطمه وارد میکنه، همون هم گفته میشه و میدیم. بعضی جا که دیگه بحثا اعتقادی ریشه میزنه، خب اونجا حساسیت ایجاد میشه. ولی ماجراش اینه. اما اصل مطلب درسته، در فلسفه اسلامی عدد رو از دو شروع کردن، توی ریاضیات اسلامی هم همینه. خوارزمی ها همین رو میگفتن، یک رو مبدع عدد فرض میکردن. بعد دو تا کاربرد بحث عدد داشت، حالا صحبت شد. یک کاربرد تو ریاضیات بود، یک کاربرد هم در علم اعداد بود که اونا برای هر کدوم از اعداد خواص قائل بودن، توی اذکار و اوراد ازش استفاده میکردن. مثلا بین اعداد و حروف و حقایق خارجی رابطه قائل بودن. حالا اینا هم باز جای بحث‌های فلسفی خودش رو داره که دیگه حالا دیگه الان بحثی که ما بحث می‌کنیم. ولی یکم تو بحث ریاضیات یکم بود. اما در دیدم راجع به عدد که گفتم و قارن و غیر قارن گفتم و
شاگرده این دکتر فرید تصریح میکنم تو این دیگری هستم یا
فرید دکترا نداره که ایشون دکتر فرید یه مدت آلمان بوده، فرید یه مدت فرانسه بوده، بعدم برگشته اومده ایران. رسالش هم دفاع نکرده در اونجا. وقتی کسی رسالش دفاع نکرده باشه اون مدرک بشه اطلاق نمیشه. ما منکره نیستیم که خیلی چیزا بلده، ولی برای تا شما رساله دکتر دفاع نکنید دکتر نیستی.
چون اصلا دکتر اشمعی خودش تصریح میکنه من هایی دیگه هستم یا شما
نمیگم؟ نه ما که نمیگم ما هایی، ما داریم نقدشون میکنیم. اونا میگن ما خودمون خودمونیم. حالا حتی فردیدی هم به خودش نمیگیم، ما هم خودم مثلا کسی هم
انا رجلیم.
ما بهشون تو تفکر مثلا فردیدیه، فردیدم ده فعلاً 100% هایدگری نیست.
مثل انسداد آزا
نه این همینه. شما
خوش میشه مثلا
اندیشه رو میخونید. شما اندیشه رو میخونید بعد تحلیل میکنید. ولی اندیشمند خودش نباید خودش رو محدود بکنه به یک مکتبی. خودش باید فکر کنه بره جلو. من باید بشینم مثلا فلسفه دارم میخونم، اندیشه های مختلف فلسفه رو بخونم، اونی رو که به نظرم درست در میاد قائل بشم. حالا ممکن شما بیرون بشین نگاه کنید یا این بیشتر از همه مثلا از آقای مسما قبول داره یا از امام قبول داره یا چه از آقای حسنزاده قبول داره، خب اونو میتونی بگی اون طور نیست. ولی کسی که داره خودش اندیشه ورزی میکنه نباید مقید باشه که مثلا ایکس رو قبول کنه یا ایگرگ رو قبول. باید ایکس رو بداند، ایگرگ رو بداند، همه رو بداند، بهش فکر بکنه، حالا یکی رو اتخاذ مبنو. این روال علمیست. اما در مقام تحلیل شما نوشته رو میاری، اندیشه رو میاری، ریشه هاشو پیدا میکنی، یا این از اون اندیشه گرفته، متأثر از فلان مکتب بوده، متأثر از فلان مدرسه بوده. این تو همه رشته هم هست، تو فقه اصول هم هست، تو فلسفه هم هست، همه جا هست، طبیعی هم هست. آره نه این آقا که میگه من خودم هم. بعد هم که تو فردیدید دو سه تا ولد بود، دو سه تا نکته بود که با فردید فرق میکرد. میگه نه من ببین اینم میگم، اینم میگم، اینم میگم. خود فردید هم دو سه جا با هایدگر فرق میکنه، اونم به خاطر اسلامه. تحت تأثیر مسلمانی بعضی هاش به هایدگر فرق کنه. مثلا هایدگر امیکنیس داره، اینا آخر الزمانی رو دارن. آخر الزمانی اینا مثل آخر الزمانی اونا نیست.
دوهش همه جارو میگیره
این مثلا یه خود فرقی، ولی اینا رو هم هست. ما که الان میگیم منظور بیشترین ضریب تأثیر پذیری است، نه اینکه الان 100% کبول. آتون اون کتاب چیز من نوشتم یا که خواست همون کتاب سنت و تردد در جریان های فکری در ایران معاصر، جریان فردیدی ها رو من آوردم، یکی از دوستانم تقریب کرده بعد تو کتاب هم چاپ شده.
این کتاب شما
برای خصوصا چند جلد اون قطورش برای ما تک جلدی
یه
لفت
این کتاب رو
گفتید سنت و تجدد در جریان فکری در ایران معاصر. بعد آیه خسرو فنا اسمش سنت و تجدد
جریان‌شناسیه.
ما فقط سنت و تجدد تو جریان ایران معاصر بررسی کردیم. اون سنت مثلا در جریان مثلا فرض کنید فردیدی‌ها به سنت چه نگاهی دارن، به تجدد چه نگاهی دارن. فردا خیلی حرفا دیگه هم دارن، به اوناش کاری نداریم. متأخر اون کتاب های خسرو فنا که جریان شناسی مثلا میاد یه جریان فردیدی اصلا یعنی چی، چه جوریه، اندیشه‌شون چیه. مال ما فقط خصوص سنت و تجدده. بعد اونجا اینا رو من نوشتم که نگاه به سنت و تجدد چه این آیه چیزام فکر کنم اسمش شده وقت تغییر کرد، اسمش اونجا نوشتم، همون قسمتی که اندیشه فرد نوشتم اسم اون بند خدا رو که تغییر کرد و یعنی یاد داشتم نوشته بود نوشتم. کی بود یادم نیست بچه هم واسه بگذاریم یه ظاهرم کم گفتم آره. بخونید الفصل و تاسه فر کم و انقسامات کم و خواص کم. کم عرضی است، پس اول باید عرض باشه، یعنی اگر یه چیزی ماهوی بگید نبود دیگه طبعا تحت این هم قرار نمیگه، اول باید عرض باشه. بعد این عرض باید قابل قسمت وهمی باشه، این قسمت ذهنی باشه. چرا خارجی نمیگیم؟ تو خارجی بحث ما نیست، ممکنه شما ابزارهای خارجی رو نداشته باشی اصلا. همین که قابلیت قسمت داشت بحث کم بیام. حالا ما ابزارهای خارجی تحصیل داشته باشیم یا بگید نداشته باشیم، ذهن اینا مشترک لفظیه، وهم به معنی مختلف. اینجا ذهن
متصور
عقلی فرق نداره، عقلی اینجا فرق نداره، همه جا نداره. بعضی جا وهم و عقل مقابل هم، مثلا یه حس، یه خیال، یه وهم، یه عقل. بعضی جا جای ذهنی کم عرضی است که قابل قسمت ذهنی است به ذات، یعنی خودش قابل قسمت باشه، نه به لحاظ بگید متعلق. مثلا علم به لحاظ متعلقش تقسیم میشه، اونطور علم رو کم بگید و تقسیم کردن کم را در تقسیم اولی، اولی یعنی چه؟
بدون
واسطه، بدون واسطه خود کم تقسیم میشه به متصل و منفصل. منفصل اون چیزیست که امکان، متصل اون چیزیست که امکان دارد که فرض کنیم در او اجزایی را که بین این اجزا یه حد مشترک باشه، اینو به هم وصلن. حد مشترک اون حدی که مثلا ببینید ما چند جور حد مشترک داریم، نگاه کنیم، انتهای این ابتدای این باشه، این حد مشترک، ابتدای این دوتا هم مثل هم باشه اینجوری، این یه حد مشترک، انتهای این دوتا مثل هم باشه، اینا همه میشن حد مشترک. حالا ابتدای هر دو، انتهای هر دو، یا انتهای یکی و ابتدای دیگری، اینو میگن حد مشترک. حد اینجا منظور تعریف نیست، حد اینه اون جزء مشترک، یه جزء مشترکی بین اینها میاد.
واسه جزء بگیم که خراب میشه.
چرا؟
جزء بگیم چون جزء خط، مثلا جزء خط میشه خودش باید انبساط داشته باشه، میگم امتداد داشته باشه.
وصل باشه دیگه باجان، وصل باشه. حالا شما هر چی میخوای بگو. وقتی به هم وصلن این متصله. وقتی که از هم فصلن این منفصله. حالا کلمه دقیقه چی بگی؟ الان ذهنم نیست. متصل نیست که ما امکان دارد که فرض کنیم در اون اجزایی رو که بین اون اجزای حد مشترکی است. حد مشترک یعنی چه؟ خودش معنا میکنه. حد مشترک اون چیزی است که اگر ابتدای یکی از دو تا جزء باشه، مثلا ابتدای، امکان داره ابتدای دیگری هم باشه اینجوری. این ابتدای هر دو باشه. خب یا اگر انتهای یکی باشه، امکان داره انتهای دیگری هم باشه. مثلا و یا این که یکی دیگر هم نگفته، ابتدای یکی و انتهای دیگری اینجوری، اینو بهش میگن حد مشترک. معلوم شد؟ حالا جز هم نمیخواد بگی، درست هم گفتی جز شاید خوب نباشه. این سه جور باشه میشکن حد مشته. مثلا نقطه بین دو جزء خط، خط بین دو جزء سطح، سطح بین دو جزء جسم تعلیمی یا حجم، و آن بین دو جزء زمان. نه حد مشترک. فقط یادتون باشه که ما نقطه ای که میگیم تمام استران خودمون داریم میگیم، یعنی اون انتها اون خط که اون عدم مضافه، نه اون نقطه دکارتی که اثر قلم بر روی کاغذ میگه. سوال داشتید؟ این متصل بود. منفصل چیه؟ منفصل که بر خلاف متصله، وصل نیست. مثل پنج، پنج چهار، خب بین چهار و پنج کلی فاصله است. حالا بین چهار و پنج ما عدد نذاشتیم، خب بله عدد داشتیم، عدد طبیعی داریم میگیم، نذاشتیم. ما برای این فاصله بین این دوتا را میفهمیم. شما اگر بخوایی پنج رو بیاری کنار چهار، یا بعد یکی ازش کم کنی که میشه چهار دیگه پنج نیست، یا اضافه بکنی که به بعدی وصل بشه اون میشه 6 دیگه 5 نیست. 5 خودش با 4 و از اون برم با 6 فاصله داره. مدر آقا جان حرف شما معلوم شد؟ اون حرف درست بود. بین 4 و 5 ما عدد طبیعی نداریم، 5 هم نداریم، اما این معنیش نیست که این متصل حساب بشه، چون فاصله رو میفهمیم. منفصل است که بر خلاف متصله. پس مثل 5 مثلا، 5 اگه تقسیمش کنی به 3 و 2، خب بین اینا شما حد مشترک ندارید، یعنی وصل نیستن، درسته یا نه؟ وصل نیستن. و الا اگه بخوای وصل کنی، اگر یکی از اینها رو کم کنی، خب 5 میشه 4، یکی از بیرون اضافه کنی که وصلش بکنی به بعد، یعنی بخوای 5 رو وصلش کنی به قبلی، بعد یکی کم کنی میشه 4، وصلش کنی به بعدی، بعد یکی اضافه کنی میشه 6. عادت ده و هازا خلف علایان وصل نیستن. درست آقا؟
بعدی بیان نه توضیح داره، سختر شد.
آره سختر شد.
عدد طبیعیه دیگه، ببینید تو عدد طبیعی
همین. آره نیست. دیگه گفته اگه 5 رو بخوای به 4 وصلش کنی، یکی بار کم کنی خب میشه 4، از اون بار بخوای به 6 وصلش کنی، یکی بار اضافه کنی میشه 6. در هر دو صورت دیگه 5 نیست. حالت مجازی رو از ثانی اون کمه چی بود تا اینجا؟ متصل. قسم دوم کمه منفصل. کمه منفصل اون عدده. حالا آیه مصباحینا میگن عدد معقول ثانیه فلسفی، اون یه حساب دیگه است. و این آثارم داره ها. ما وقتی عدد و معقول ثانیه فلسفی گرفتیم، خیلی از این حرفایی که تو علم اعداد میگن نه همشا، ولی خیلیاشو بعدا نمیتونیم بپذیریم. به خاطر اینکه براش ما به ازای خارجی قائل نیستیم. معتقدیم از مقایسه فهمیده میشه. حالا اینا مثل دیگرشون بحث نکرده، ما هم وارد نمیشیم. اما اگه شما ماهو میدونستی امکان داره اونها رو بپذیری. بپذیری یعنی امکانش هست. منفصل همون عددی است که حاصل است از تکرر یک، یعنی اعداد بگید طبیعی. متواصل باشه اعداد طبیعی دکارتی منظور نیست، اما اعداد طبیعی که خوارزمی و اینا میگفتن که از دو شروع میکرد. حالا خودش هم میگه و اگرچه یک خودش عدد بگید نیست تو سیستم حالا اسلامی ها که علامه اینا میگن. چرا؟ چون تعریف کم بر یک صد نمی کنه. یک تکرار کیه؟ عدد طبیعی هنگه تکرار دیوه. عدد طبیعی یک دو رو میشه بگید دو تا یکی، سه سه تا یکی، چهار چهار تا یکی، ولی یک تو مجموع عدد طبیعی تکرار کسی نیست که خودش ها. مثلا یک رو بهش میگن مبدع عدد، نمیگن عدد توی حالا اسلامی ها. و به تأخیر شماردن هر یک از مراتب عدد را نوع جداگانه ای، یا که عرض میدونن هر کدوم از این اعداد رو براش خواصی قائلن. مثلا وقتی به شما میگن آقا فلان ذکر رو مثلا 110 تا بگو، تو نباید 111 تا بگی یا 109 تا بگی، چون برای خود عدد 110 خواص قائلن. یعنی چی میگم؟ یا برای خود عدد 14 خواص قائلن، برای هر عددی خواص خودشو قائلن. لذا اینجور میگن که مشهوره. متأخرایی که عدد رو معقول ثانیه فلسفی میدونن، برای خود عدد خواص قائل بگید نیستن، خواص رو برای اون منشأ انتزاع قائلن. در نتیجه خب خیلی بحثم عوض میشه. و قد ادعوا، یعنی مشهور فلاسفه، هر یک از مراتب عدد را نوع جداگانه ای. چرا؟ چون خواصی برای هر کدوم از اینها قائل بودن. برای هر عددی که بودن تو بحث از کار و اوراد از این استفاده میکنن. مثلا میگن اینا ذکر 14 کتاب های حسن زاده هم هست، ذکر فلانه، ذکر 12 فلانه، ذکر 13 فلانه، اینا صفات خود اعداده. برای خود اون عدد خاصیت قائلن. تو کتاب های علامه هم هست. کل کسایی که برای تو قائلن دیگه. معلوم شدی؟
چرا اینا مثلا یه نوع ندونن عدد اینا رو مصداقای اون نوع بدونن؟
نه
خواص قبول داریم اون اختلاف
فرقی باشه. نه اختلاف میگن حدود عقلیت جدا نشدنیه. ببین اگر اونی که شما میگید که عدد بشه نو، ببین اینو یاد بگیر، قبلا هم اشاره کردم این که چی نو باشه چی صرف باشه، تا کجا نو ادامه داره، تا اونجای ادامه داره که اختلاف در چی باشه، در کدوم حدود باشه، حدود اولیه باشه، تا اینجا نوه. از اون موقع که اختلاف در حدود ثانویه میشه اصناف شروع میشن. پس نوع و صرفی که تو فلسفه میگیم یه امر اعتباری نیست که تو دلت بخواد، یعنی اعتباری به من دل بخوایی تو بگی تا اینجا نوع بگیرم اون بگه من از اینجا نوع بگیرم، اینطوری نیست.
تشخیص مصدرش مشکل داره.
خب بله، حالا اون حرف دوم وقتی که اینا معتقد، خب بعد حد اولی و ثانویه رو از کجا تشخیص بدی؟ گفتم بهتون
سوال میشه
قابل زوال هست یا نیست. اگر اختلافی که شما بین اعداد میفهمی خواص اعداد میگی اینا قابل زوال باشه، خب پس عدد میشه یه نوع، اینا میشن افراد اون دو، ولی اینا معتقدن قابل زوال نیست. به همین جهت هر کدوم از اعداد رو نوع حساب میکنه، یعنی اختلاف رو حد اولی میدونه. ولی چی شد؟ ولی چی کار میکنن که؟ نفهمیدی؟ از کجاش میگن؟ از کجا خودش؟ از اولش میگن؟ ببین آقا جان عدد، از اول عدد بگن، عددی که این آقایون میگن توی فلسفه میگن منظور اعداد طبیعی، اعداد طبیعی هم که میگن دکارتی نمیگن که از یک شروع میشه، از چند شروع میکنن؟ دو شروع. چرا این کار رو میکنن؟ چون میگن باید تکرار داشته باشه عدد، در دو تکرار یک هست، در سه تکرار، در یک تکرار نیست، چون عدد طبیعی دارم میگن دیگه، در یک تکرار نیست، پس یک رو میگن مبدا عدد. یه تا اینجا فهمیدید؟ میدست. بعد عدد رو کم میدونن چون قابل قسمته، و کم به منفصل میدانن چون بین خودشون اعداد با هم عدد طبیعی با هم وصل نیست، درست فاصل است، ولی اون فاصل است که عدد نمیشه. این هم از این. بعد مشهور معتقدم که این اعداد هر کدوم یه نوع هست، نه اینکه ما یه نوعی داشته باشیم به نام عدد بعد هر کدومشون مثلا بشن افرادش. چرا؟ چون تا اصلا کلا نوع تا کجا میشه، اصناف مال کجا، تا اونجایی که اختلاف تو حدود اولیه باشه نوعه، از اونجایی که اختلاف در حدود ثانویه است دیگه سلسله انوالی، سلسله چی شروع میشه؟ اصناف و اینا شروع میشه، درسته؟ این خب بعد از کجا فهمید حد اولیه یا حد ثانویه؟ اگر این اثر قابل زوال هست این میشه حد ثانویه، اگر قابل زوال نیست میشه حد اول. خواصی که این آقایان برای اعداد قائلن معتقدن از اون عدد جدا نمیشه، مثلا برای 40 یه خواص میگن، این خواص از 40 جدا نمیشه، شما نمیتونید با 41 همون کار رو بکنید، با 39 هم نمیتونید، ولی این هم مجموعی نیست، حتی حرف اینا رو میگن. وقتی اینطوری شد پس میگن این خواص چون از اون عدد قابل زوال بگو نیست، پس حدود اولیه اون عدد حساب میشه، وقتی حدود اولیه حساب شد پس هر کدوم از اعداد میشن یک نوعی، نه اینکه عدد یه نوع باشه اینا افراد اون نوع باشن.
این نوع که فرد متعدد هم دارن؟
بله، اختلاف باید در حدود ثانویه است که میشه افراد متعدد، اما اینجا هر کدومشون دیگه میشن یه نوع، 14 میشه یه نوع، 40 میشه یه نوع، 12 میشه یه نوع، بعد استفاده از کارورا. ولی اونایی که مثلا مثل که اینا تو مجردات هم قابلن هر نوعی، هر کدومش واسه خودش یه نوعه، آره باری کرد تو عدد هم میگن هر کدومش واسه خودش یه نوعه، منتها دلیلش فرق میکنه. اونجا که میگفتن هر کدوم یه نوعه، میگفتن چون کسرت بخواد بیاد ذاتی که نمیتونه باشه، جزء ذات هم نمیتونه باشه، راز هم نمیتونه باشه، باید مفارق باشه، پس باید ماده باشه، مجردات هم ماده نداره. اینجا که میگن چون خواصی که ما برای اعداد بگید قائلیم از اونها جدا نمیشه. فهمیدی؟ حالا پنج چی شد؟ حالا
از همین حد اولی و حد ثانی که داشت قبلش میفرمون زهن همون دفعه جدیه حد وجود اولی و ثانی هم یکی میگیم این برای وجود خارجی نیست.
خب اینا عدد رو معاوضه میدارن معاوضه برش قائلن دیگه
کجا عدد معاوضه خارجی دارن؟
خب حالا اون یه حرف دیگه است بابا جان ببین حرفا با هم قاطی یه حرف های مصباح داره که آقا عدد اصلا ماهوی نیست معقول ثانی فلسفی است پس اصلا ماهوی نیست تا بخواد عرض بشه عرض که نشد طبیعتا کم هم نمیشه طبیعتا نوع هم نمیشه چه برسه بگیم نوع منحصر به فرد بشه خواص هم مال خودش نیست مال منشأ انتزاعشه لذا خب تحلیل دیگه ای میشه لذا اینایی که اینجوری فکر میکنه اتا این با روایت هم نزدیکتره که شما خواصی رو که در مورد اذکار اونا قائلن به این شکل دیگه قائل نیستی یعنی مثلا میگی آقا این 20 تا حداقل نیست که شارع معتبر کرده که براش معاوضه قائل نیستی بیشتر هم هر چی گفتی خوبه خواص رو میبری رو آثارش مثلا میبری رو توجه الله فلان محمود چون از اول برای عدد معاوضه قائل نیست ولی خب اونا معاوضه قائل بودن چون معاوضه قائلن بنابراین تو جوهر عرض هم میاد بعد عرض میشه بعد که عرض شد کم میشه بعد که کم شد متصل میشه بعد بخش منفصل میشه بعد برای اعداد خواص قائلن چون ما به ازا قائلن خواص میشه برای همون ما به ازا در این سوال پیش میاد که این خواص حدود اولیان یا ثانویان و چون مجموع میگن حدود اولیان لذا میشه نو
استاد یه سوال الان مثلا ذکری که میگیم نمیتونیم بگیم مثلا وقتی یه حتی ده تا میگه مثلا 20 تا میگه این مراتب وجودیش فرق میکنه پس وقتی
مرتبه بودی تغییر کرد اثر هم تغییر میکنه خب این میشه یعنی چی؟ یعنی عدد معقول ثانی فلسفی است آثار مال منشأ انتزاعشه نه مال خود عدد این حرف اینه ما هم همین رو قبول داریم ولی علیال علامه طباطبایی اینا حرفشون این نیست اینا عدد رو ماهوی میدونن ما به ازا براش خالن و چون ما به ازا داره آثار رو به خود اون ما به ازا نسبت میدن مثلا آثار 40 آثار 14 ببین ما اینجوری نمیگیم ما میگیم اون مرتبه وجودی با گفتن 40 ذکر نه اینکه 40 خودش اثر داره چون منشأ انتزاع براش خواهیم اینا ما به ازا خواهیم بله
ببخشید شما چطور میفهمید مثلا شادی ملأ خارج رو پر میکنه مثلا این کیف هستش تو خارج و معقول ثانی نیست که پر بود آقای مسئول
همه میگن شادی رو همه میگن معقول اولا دیگه
نه
شاد نه ها شاد معقول ثانیه شادی
مثلا شادی بله کنم اگر مثل به راجب شادی
اینطور میگن راجب
عدد هم عدد منفصل هم باید اینطور بگن یعنی
چون که
ماهیت بالاخره
تو
خارج
اصلا میگه عدد ماهیت نیست
برادر نه نه اون معروض عدد که اون معروض عدد که ماهیت کلیه طبیعی باشه
کلیه طبیعی هم که میگه در خارج نیست معمولی با هم وصله
راجب شادی چطور میگن؟
شادی قصهش فر شادی رو با علم حضوری شادی خودم را حالا دیگه مراجعه به آموزش فلسفه اول شادی هر کسی رو نسبت به خودش به علم حضوری اثبات میکنه بعد نشون میده که این یک حد ثانوی است قابل زواله درست شد بعد که قابل زوال هم شد بعد عرضه الی آخر موضوع بعد میگه حالا من اونی که در خودم یافتم به شما عرضه میکنم من این رو یافتم شما اگر همین رو یافتی شما هم با من همگام میشید میشه کیف عرض و کیف نفسانی نیافتید که نیافتید نحوه من عرض
میشه شادی هم یه ماهیتی داره
اما عدد رو که نمیتونم این رو بگم
اون شادی هم یه ماهیتی داره دیگه
شادی خودش ماهیت داره اما عدد ماهیت نداره
راجب عدد که ما گفتیم معروضش کلیه طبیعیه تو خارجه
کلیه طبیعی شادی معروضش کلیه طبیعی نیست برادر من شادی رو گفتم به علم حضور خودم را بیابم شادی را معروضش خودم هم نه کلیه طبیعی
شادی معروضش خود ماست یعنی وجود ماست بله. یا ماهیت
وجود ماست من خودم را که تعامل هم شادم یه دفتی که تعامل هم غمگینم یه چیز پیچیده که نیست اتفاق این ساده تره تا اینکه شما بگید معروض کلیه طبیعی منتها نکته ای که هست اینه که این معروضی به هم متصل هم یعنی یه جورایی با هم ترابط دارن هماهنگ هم. مثل این ماشینی میمونه که مثلا همش با هم وصله هماهنگه شما اگه یک کشو به هم بزنه همش به هم بخوره کسایی که این حرفا رو میزنن اینا کلیه طبیعی رو براش وجود حقیقی در خارج قائل نیستن ظاهرا آشمان دوسین هم همینطوری میگه و حالا قبل از آشمندوسی هم قائل داشته یا نمیدونه. آیا مصباحین هم احتمال از آشمندوسی گرفت، یعنی بس طریقای بهجت و با واسطه از آشمندوسی گرفت. تو اصولا این بحثش هست، بحث هم وجود کلی طبیعی.
اینکه عدد رو ما از دو شروع کنیم
تو فلسفه اسلامی،
بله، خود چون دلیلی که آوردم یه بخواهی که حدش برایش صدق نمی کنه، در صورتی که خب ما اگر چه حالا معقول ثانیه فلسفی باشه چه معقول ماهومی باشه، ما احساس کنیم چون اگه معقول ثانیه فلسفی باشه منشه انتظارشون یکی
خب که حالا از بحث بیره بیرون، الان اینو بگو همین حرف اینو
نه خود سانه که در حسن ما باید یک رو هم دوز عدد بدونیم
بیرون. یک میشه مبدع عدد. شما وقتی که گفتید عدد اونه که تکرار بپشه تعریف کردید، تو عدد طبیعی همین رو بگید،
تعریف کردیم که اون داخلش
خب تعریف عدد طبیعی همین آخه، عدد طبیعی رو از اول تعریف میکنم به اونی که قابل تکراره.
نه اونه که آیا وحدت یک ماهیت نیست در خارج؟
وحدت نه، وحدت معقول ثانیه فلسفی، وحدت و کسرت اینو قبلا هم گفتم بحثشو.
نه وحدت
معنی
اینکه یک بوده
همون
دو بودن میگن
هست، یک بودن و یک نبودن اینجا مقایسه روشنه که میشه وحدت و تکثر، ولی یک دو سه چهار پنج اینجا دیگه به اون وضوح نیست. مثلا یک بودن و نبودن رو معقول ساده فازه اما این مثلا میگن همینو میگن، اما یک دو سه چهار پنج که میشه آیه مثلا حتی میگن اینم معقول ساده فلسفیه، اونتا اینا میگن که ماهویه.
دو سه
اینا ماهوی یکش دیگه یک دیگه. آره یک میشه مبدا. آره خودش بود. بله
چون قابل قسمت بودن باید وقتی تقسیم شد از جنس تقسیم بشه به جنس خودش،
نه لزوم نداره اصلا در همین رو داشتید میگفتم دیگه، همین داشت آقا که گفت همین رو بهش گفتم، بودن سنخیتش لازم نیست. خب ولی اول این کم متصل تقسیم میشه به غار و غیر غار. غار یعنی ثابت، قراره یعنی ثبته، یعنی وقتی بعدی ها میان قبلی ها هم هنوز بگید هستن. غیر غار یعنی بعدی ها که میان قبلی ها نیستن. غار اونیست که اجزای مفروضش با هم چی میشن؟ جمع میشن، مثل خط مثلا. غیر غار جمع نمیشن، بعدی که میان قبلی از بین میره، مثل زمان. هر جزئی از کی؟ زمان که فرض بشه موجود نمیشه مگر اینکه به پایان رسیده اون جزئی که سابقه بر این زمان بوده و جزء لاحق هم که هنوز ایجاد بگید
نشده.
اما خود وقتن بل فرصت بین العدم، عدم مضاف باشه خودم، عدم مضاف. متصل غار خودش سه قسم میشه، یکی جسم تعلیمی که اون کمیتی که صراطش در سه جهت باشه از نسبت به جسم طبیعی که در سه قسم تقسیم میشه که مثلا مقدارش باید مشخص بشه میشه تعلیم. سطح
جسم
مثلا بگی این دو متر در سه متر در مثلا نیم متر، این یک جسمیست در دو متر در سه متر در نیم متر، یعنی یک کمیتی بهش میدی در طول، یک کمیتی بهش میدی در عرض، یک کمیتی بهش میدی در عمق، اینو بهش میگن جسم تعلیمی. حالا اگر گفتی طول با چی؟
با حجم.
حجم مثل جسم طبیعیه، شما میگید طولی دارد، عرضی دارد، عمقی دارد، اما معین نمی کنی، اون کار معلمه. از معین نمی کنی طول چقدر، عرضی چقدر، عمق چقدر. توی قسمت اعراض معمولا تعبیر می کنند به حجم، توی قسمت جواهر تعبیر می کنند به جسم طبیعی. این از این تعلیمی هم که اون عددش معلوم شده، یعنی از سه بعدی بودن. آره درست میگید، دو تاشون سه بعدی ان. آره عدد داشته باشه. جسم تعلیمی کمیتی است که از ما در هر سه بعد.
شما سابقا گفتید جسم تعلیمی عدد نداره، ولی هر چون که
اونی که الان من یادمه جسم الان یادم الان مطمئنم تعلیمی چون معلمه سجاسه چطوری میگن دیگه، میگن معلم ریاضی از این استفاده.
معلم ریاضی مثلا این همین رو فرمودید میخواد مثلا ایکس و ایگرگ و زد میگه مثلا چیداش این چون تو خارج نداریم چنین جسمی رو،
چون تازه نیدم اون موقع تازه نده بودم، همونی که اون موقع میگم مطمئن تره. حالا باز دوباره نگاه
موقع برعکسشو گفتیم خاطرم، چون یه بار دیگه جسم تعلیمی اومده بود الان مثال زد
اون موقع تازه نده بودم،
ولی همون تازگی نه خارجی بالاخره یه چیزی بزرگ نامتناهی نیست یا مثلا متغیر
اونی که اون موقع گفتم علل قاعده باید درست چون موقع بحثش بوده زودتر تازه دادم تو اون بحثش نبودم تو مطالعات دیگه تازه ایده بودم الان دیگه فاصله افتاده اونی که اون موقع گفتم نگاه کنی بوده اگه برعکس نگفتم همونه تو خوب بدم چی گفتم
جسم فعلی در برابر جسم طبیعیه جسم طبیعی همون جوهر ممتد در جهات سگانه است یکی از اقسام جوهر است جسم تعلیمی در واقع حجمی است که جسم طبیعی را احاطه می کند و مقدار امتداد آن در جهات سگانه را معین می سازد
بنابراین مقدار را معین می کند ولی حالا حرف الان می شود ولی باز این حساب نیست اما معمومه دست اول مهمه اونی که اون موقع گفتم هرچی گفتم اون حسابه اون این الان مثلا الان من گفتم این که الان گفتم ولی الان باز منابع دست اول رو باید دید حالا رسیدم امروز نگاه میکنم یک شنبه که تعطیل شد دو شنبه انشالله یادم باشه بهتون میگم ولی شما اگر قبلا نوشیدم اون قبلیه هست کجا بودیم؟ صد میخوام گاز بگیم خود سوال میپرسیم صد انتهای جسم تعلیمی است که تقسیم شده از دو صد یعنی طول داره و عرض دو بودی خط انتهای صد که تقسیم شده در یک جهت تک بودی اینم بگم یه بحثی از موقع خلا از قدیم بوده هنوز هم هست مثلا الان که این فیزیکی سیاه چاله ها رو هم کشف کردن جدیتر شده بحثش که آیا ما میتوانیم در عالم ماده در عالم ناسوت فضایی داشته باشیم که هیچی تو اون فضا هیچی نباشه نه اینکه مثلا ایکس نباشه هیچی نباشه خلأ یه همچین خلأ حقیقی این اصلا ممکن است یا ممکن نیست از همون قدیم هم اختلافی بوده هنوز هم اختلافیه دیگه الان تو فلسفه رو کمتر بحث کنم من تو فیزیک نظری که الان این بحث الان تو فیزیک نظری میذارم اونجا بحث جدیدتر دنبال میشه اونایی که قائل به خلأ بودن تو همون قدیم هم اصلا کم متصل رو قبول نداشتن چون میگودن واقعا هیچی به هم وصل نیست این اشتباه حسه که امور را متصل میپنداره که اینو زنون میگفت تو یونان باستان بعد یه همینجور تو دورهای مختلف هم طرفدار میشه یعنی علامه طباطبایی اینا وجود چیزی به نام خلأ حقیقی را قائل نیستن تو همون بحث حاشیه از خارج هم هست و ادله زنون اینا رو قبول ندارن اونجا هم که حقیقت جست رو میگو همه دموکریتوس رو میزن که میگو واقعا متصله بله روی این حساب اصلا خلأ اینجوری هم قائل بگید
اشراقی ها قائل
هم؟ یادم نیست نه خلأ کاری بحث وجود نداره بحث عالم ماده است نه آقا نه یه دیگه از هستی یعنی از تو ماده نه اینکه اصلا آقا هر جور هستیه دیگه خود بیا هستیه نه ماده نباشه اصلا یعنی هیچ ماده ای نباشه که الان بحث دیگه که مثلا این طوره این سیاه‌چاله که کش شده همین بحث جدی‌تر شده که میتونی بگیم اونجا هیچی نیست هیچ ماده ای نیست
یعنی حتی الکترون این هم وجود
داره آره دیگه الکترون هم ماده است دیگه یا نه شما ماده ای کش شده قطعا اونجا ماده ای هست امکان نداره ماده نباشه این بحث جدی‌تر شده نور فیزیکی ماده است نور فیزیکی نوری که مثلا مهتون ده اینا ماده است
چیز چطور پوزیترون و اینه چطور؟
اونا هم ماده هم
الکترون مثبت یعنی بارش مثبت
اونا هم ماده هم
مثلا رابطه این که ما اگر قائل خلاف بشیم به این که قائل بشیم
خلاف
خلا آفرین خلا داده که نمیده جفت داده
کم متصل بار نداشته
میگن وقتی خلا قائل شدید پس اینا واقعا به هم وصل نیستن اشتباه حسه که خیال میکنه وصله یعنی مثل کارتو دیدی به هم جداست و طور که
میشه اون ناحیه
خلأ
باشه
با اینکه
اینجاها
کمیت متصل. خب حالا دیگه اون بعدشه. فعلا این الان نشون میده که پس عالم جسم کلش به هم وصل بگید. نیست. بعد حالا ادامهش ما چقدر خلأ مثلا داریم؟ کسی قائل شد. به هر میزانی که داشته باشین اون اتصال از بین میره. منتها چون علامه طباطبایی از اول خلأ اینطوری رو قبول ندارن و بگن عالم اجسام کلش به هم وصله، دیگه کار به اینجا نمیکش نمیشه. هیچ جسمی ها، نه اینکه مثلا فرض کنید چیزی که من ببینم نباشه، بقول آقا الکترون هم نباشه. ولی القائل نبل خلق اینم واسه ما حل نشد. 4-5 دفعه عدله دو طرف رو خوندیم، نتونستیم این ورش رو تصدیق کنیم، نه اون ورش رو تونستیم تصدیق کنیم. عبدالله اثری هم تو فقه اصول نداره، ولی اگه اثری هم داشته باشه اون تو فیزیک داره. ولی القائل نبل خلق به معنای فضای خالی از هر موجودی که شاغل باشه. شاغل یعنی چی؟ مکاندار باشه، باید مادی باشه. آن موجود مادی مکانداره، ولی مکانش اپسیلون باشه، به قول یک دکتر گلشری اپسیلون باشه. خب اپسیلون هم باشه باز مکان. یه چیز گلشری فیزیک نظری دکتراش دیگه همون بحث هست، ده غربیش آمریکاییش، دکتراش آمریکا گرفت. بعد این طرف که اومده هی سعی کرده حرفای وریارم بخونه تو این بحثا، یه چیزایی الان چه شکست میگه بلده. حالا بعد اینجا میگم که فیلسوفان اسلامی میگن خلا، میگن هر موجود شاغل، چون هر موجود مادی شاغل دیگه، شاغل نه شغل داره، مکان جا اشغال میکنه، ولی اون جاش اپسیلون مقدار باشه، بالاخره الکترون هم باشه باز شاغل. ولی القائل نبل خلا شک کن فل کم متصل القار، شک کردن گفتن نه اصلا که شما متصل، کی گفته متصل، در واقع شاید خلا باشه شما نمیدید. لکن شن در اثبات خلأ به این ماست، اینکه گفته چنین خلأی داریم، این رو ما نتونستیم بپذیریم. تتمتو یختص کم به خواص، خاصیت اول گفتیم در جواهر تضاد نیست. چرا؟
موضوعی که بتونه
موضوع نداره. حالا کم عرضه، موضوع داره، منتها موضوع مشترک نداره. مثلا میگیم من 20 کیلو هم شما 30 کیلو، خب 20 کیلو عرضه بر شماست، 30 کیلو عرضه بر دیگری است. یه موضوع واحد ندارم که هم 20 کیلو باشه هم 30 کیلو، درسته؟ مثلا رابطه اون تضادی که به اصطلاح حالا یا لا ثالث لهما هستن که هم اجتماعشون محاله هم ارتفاعشون، یا لهما ثالث هستن که اجتماعشون محاله ولی ارتفاعشون محال نیست، اون همونطور که در جواهر نبود در کمیات هم بگید نیست. روشنه؟
موضوع زمان و مکان اینا فرق داره؟
بله، مکان فرق داره، مکان موضوعش فرق داره، زمان فرق داره. مکان حالا سطح جسم حاوی رو وقتی با محوی در نظر میگیرن میگن مکان. یعنی وقتی شما یک محوی داری مثل این استکان، یه چای ریختی توش، این نسبتی که این وسط ایجاد میشه میشه مکان چای، مثلا مکان اینه تو نسبت میشه. ولی زمان اینطوره نیست. زمان رو حالا برسیم بعدن تعریف میکنیم. زمان از حرکت ایجاد میشه، اصلا سنخش متفاوته، داره که مکان با حرکت کار نداره. همین که در یک ظرفی که هم در شما محدود شدی مکان معنا پیدا میکنه.
گرمی و سردی
در یک زمان میشه مشکل دیگه داره.
نه اینکه
تشاد زدان باید در زمان واحد، چون از افسان متقابلان هم دیگه، مکان واحد من جهت واحد بر موضوع واحد بار بشن، که در این صورت لا یجتماع، و اگر لهما ثالث نباشن لا یرتفع، اگه باشن یجوز ان یرتفع. درست شد؟ پس اولین سه تا ویژگی قبلش هست تو منطق خوبی، اون گرما و سرما که شما میگی. حالا نه، غیر از که خب سوال ایشون حل میشه، موضوع واحد در زمان واحد، مکان واحد، جهت واحد.
اگر خب در نهایت تعلق نیستن،
آقا زد داد مشترک لفظی. این زدی که الان گفتیم زد منطقیه، کلامی بود. یه زد دیگه داریم، زد فلسفیه، که اونجا بینهما غایت الخلاف شرطه. تو این زد بینهما غایت الخلاف شرط نیست. فرقش فهمیدی؟
تو جوهر منطقی تعریف میکنه زد رو،
چون موضوع واحد نداره. جوهر اصلا
سیاه و سفید رو مثلا زد میدونه، سبز و آبی رو
زد نمیدونه. تو منطق چرا زد داره؟ تو فلسفه زد نیست. نه در فلسفه
زد نمیدونه.
کی؟
فقط تو رنگ ها سیاه و سفید زد.
خواجه الله،
خواجه الله
کتاب
جوهر
هم با جلسه خوندم ولی الان یادم نیست، نگاه میکنم. حالا الان اونی که معروفه اینه در منطق تا همینجا میاد که دو تا معنای متقابله که از جهت واحد در زمان واحد در مکان واحد جمع نمیشوند، اینو میان تا اینجا. توی فلسفه که میان دو تا شرط اضافه میکنن، یکی داخلان تحت جنس قریب پس باید ماهوی باشن، اگه ماهوی نباشن ما بهشون زدان نمیگیم، مثلا سیاه و سفید ما زدان نمیگیم، سیاهی و سفیدی رو زدان میگیم که ماهوی. ولی توی یکی اینی که بین هما غایت الخلاف بوده، تو منطق این نیست. حالا اونو من باید ببینم دوباره، شما هم نزید قوام ندارم بودم قرار کلام میبینم دارم
توی نور حکمت اسلامی هست.
تو بخونیم
یختص الکم به خواست الاولا انه لا تضاد بین شیء از انواع کم. ما در انواع کم تضاد نداریم، جوهرم نداشتیم، اینجا هم نداریم. ما تو جوهر نداشتیم چون موضوع نداشت یا موضوع مستقلی نداشت دقیقتر، اینجا نداریم چون اشتراک ندارن در موضوعی. اشتراک در موضوع یکی از شروط تضاد داده شدن، فقط اشتراک در موضوع نیست، وحدت زمان هم هست، وحدت حیثیت هم هست. یک شمش کنم دو کم قابل قسمت ذهنی است بالفعل، یعنی بالفعل شما هر چقدر که بخواید میتونید تقسیمش بکنید. سه وجود ما یعود دو، نه دیگه بی خودی بمونه، ما یعود دو یعنی شما میتونید به اصلا عاده بشمردش. یک عاده تمام اعداد طبیعی است، درسته؟ بعد دو عاده تمام اعداد طبیعی زوجه، سه هم دوباره عاده مثلا 9 و 6 و 12 و ایناست. بالاخره هر عددی یه عادی داره، لااقل یک عاد تمام اعداد است. عاد یعنی با اون بشمارمش باقی ماندم نیاره، مثلا 2 عاد 9 نیست، چون اگر شما 9 رو بخواید با 2 بشماری یه یک باقی مونده میاره. تو ریاضیات یه اسم دیگه بهش میگن، عاد نمیگن،
بخش پذیری مخرج مشترک
یه چیز دیگه میگن، نه هم تو همین مایه آدم مقسم نبیده. الان توی فلسفه اسلامی و ریاضیاتش کرد آد، آد یعنی قابل قسمت باشه باقی ماندم نیاره، باقی ماندم نیاره، و یک آد تمام اعداد طبیعی. حالا بعضی آدهای دیگه ای هم دارن، بعضیشون ندارن. تو ریاضی خودی داره دیگه. دو وجود ما یعود دهو، وجود آدی که آن را میشمارن، یعنی چه؟ یعنی فعالی میکند آن را، این اصلا ذهن نویسنده عرفانی است، فعالی میکند آن را به این صورت که ساقط میشود از اون عدد یکی بعد از دیگری. مثلا شما 9 رو به 3 رو دسته 3 تا که تقسیم میکنی هیچی تشنه نمونه دیگه، بعد باقی مانده اگه 0 نشه آد بهش نمیگن، بعد باقی مانده 0 میشه. دقت کردید؟ پس کم به منفصل عدده که مبدأش یکه، و یک عاد همه انواع عدده، هر یه نوع بود دیگه از نظر اینا، یک هم عاد همه شونه. البته بعضی از انواع عدد عاد بعض دیگه هم میشه، مثلا 2 عاد 4 هم میشه، 3 عاد 9 هم میشه، و کم متصل تقسیم میشه و زو اجزای هر جزی از کم متصل عاد کل دیگه. شما مثلا دو تا خط رو میتونید به طور نیم خط پاره خط کوچیکتر تقسیم بکنید، به 4 تا تقسیم بکنید، اون پاره خطه اینو داره میشماره، آد میکنه. درست آقا جان؟
بله.
اینا مال فلسفه ریاضی دیگه. حالا تو ریاضی هم باشه،
خیلی ساده است، ما نمیفهمیم مثلا اینا
رو. نه هم ساده است، ساده است، مثلا که شما قبلا تو ریاضیات هم خوندید، فقط کاری که ما میکنیم تبدیل کردنش به اصطلاحات فلسفه اسلامی و ریاضیات اسلامی است.
آقا تا یک ساعت و نیم که داری توضیح میدی، من احساس میکنم یه چیزی واقعا داره که من نمیفهمم، به احساس میکنم دارم میفهمم چرا مرکبه، یا اینکه نه واقعا هیچی نداره.
هیچی ندارم نشد
دیگه. نه آخه خب این تقسیم میشه دیگه، اینو مثلا اول دبستان هم اینا رو میخونن دیگه.
بعد نه مساوات لا مساوات، اینو فلسفه میگی مساوات لا مساوات خاصیت کمه. ما در کیف نمیتونیم بگیم مساویه، مثلا شادی من با شادی تو مساویه، این درست نیست. مساوات مال کمیاته، توی کیفیات سایر اعراض ما از واژه مساوی استفاده نمی‌کنیم. علم فلانی با علم فلانی مساویه، این درست نیست. اونجا واژه‌های دیگه داره که الان میگیم. مساوات از خواص کمه، اگرم در غیر کم گفته میشه به عروض کم، یعنی به واسطه کمه که جای دیگه میگن. حالا خود اونها کم پذیر نیستن. و تو فلسفه علم یکی از مشکلات میشه وقتی علوم تجربی همه چیز رو میخوان با عدد به دست بیارن، بعد وقتی مفاهیم کیفی وارد میشن میخوان تحلیل عددی بکنن دیگه، از اون ور اونا عدد پذیر نیستن. مثلا شما خواهی بگید پیشرفت صحبت بکنید، خب پیشرفت یه امر کمی نیست، بعد از اون ور میخوای عدد پذیرش بکنید تا بتونی با سیستم تجربی سخن بگی، بعد میای یه چیزایی میسازی تا عدد پذیر بشه یه مقدار واقع
درش قرار میگیره، شاخص ها کم میان
مثلا اون شاخص ها دیگه فرضیه. یعنی شما میای بر اساس اون مفروضات فلسفی که تو ذهنت داری یا فرهنگی و هویتی و قومی که داری یه شاخصایی وقت حیف اینو نگم به قول آیه حالا مطلب قشنگ اثرشو بدید. ببین مثلا توی بحث فلسفه توسعه به اصطلاح وقتی که صحبت میشه، خب توسعه و رفاه یه امر کیفیه، امر کمی نیست، بعد از اون ور چون علوم تجربی هن میخوان کمیت پذیرش بکنن، اینا کمی نیستن، چیکار میکنن؟ شاخصه های کمیتی رو در نظر میگیرن، با اون شاخصه ها میان عدد بشمیدن، بعد انتخاب خود اون شاخصه ها این برهانی نیست، تجربی هم نیست، برخواسته از اون تحلیل فلسفی. حالا توی یه جامعه ای که مثلا فرض کنید نگاهشون نسبت به شادی یه جور دیگه است، نسبت به افسردگی هم یه جور دیگه است، یکی از شاخصهایی که مثلا میذارن برای مقایسه شادی قشنگ بعد از جامعه شناسان شادی جوانان، میزان ارتباط دختر با پسر، و اگر عدم ارتباط باشه میگه این علامت افسردگیه، یعنی دیگه مشکل داره نمیتونه ارتباط کنه. حالا این شاخ بعد مثلا میاد آمار میده میگه طبق این آمار کشور X اول، کشور Y دوم، کشور Z سوم. ما اونی که مبنای فکر نمی کنه نگاه میکنه عجب ما عقب بودیم، ما جا مثلا 26 همیم 25 تا از ما جلوتر، نمیشه تحلیل بکنه که این نمادش با چه شاخص های سنی شده، اون شاخص ها تو چقدر میپذیری چقدر. حالا این شاخص ها چرا درست میشه؟ به خاطر اینکه اون مفهوم کیفیه، کمی نیست، مساوات و عدم مساوات مال کمیته، پس باید شاخص های انتخاب بشه که با اون چی بشه؟ ارزیابی کمیتی بشه و سنجیده بشه. ویژگی پنجم محدودیت و عدم محدودیت، اینا هم مثل قبلی ها شده. مثلا اگر ما اصلاحی بخوایم پیشرفته بدیم باید چه کار کنیم؟ باید بیاییم مثلا این میزان قرب الالله، حالا قرب الالله کیفیه، یه شاخص های کمی برایش تعریف کنیم، بر اون اساس بیاییم مثلا مقایسه کنیم، بگیم مثلا مسجد ها چقدر جمعیت داره، مثلا
چقدر روزه میگیرن،
چقدر روزه میگیرن، ها اونی که به شرط شناسایی کنیم روزه خوری در ملعه عام چجوری، اینا میشه شاخصه چون خود اون کیفیه، قابل ارزیابی کمی نیست. مساوات، عدم مساوات، نهایت، عدم نهایت، بیشتر، کمتر، اینا مال کمیته. حتی این نکته آخره، این عدم نهایت نامحدود کمی غیر از اون نامحدوده که میگیم وجود خدا نامحدوده، اون مال کمیت نیست، یه نامحدود ریاضی داری اون اینه که مال کمیت
عرض نداره که تو این بادی
اون نامحدودی که خدا میگیم اون نامحدود ریاضی نیست، نامحدود فیزیکی نیست. مثلا فیزیک داره میاد میگه تعداد اتم های در دنیا نامحدوده، مولکول ها نامحدوده، درست میگه، اون این نامحدوده میگه که مال کمیته. این غیر از اون نامحدود
الان دیگه واژه نامحدود استفاده نمی کنن، میگن غیر قابل شمارشه،
غیر قابل شمارش
محدوده، یعنی اثبات میکنن
نه غیر قابل شمارش که میگه برای چی میگه؟ برای اینکه نشون میده از سنخ شمردن، یعنی نامحدود فیزیکیه، ولی شما میگید نامحدود با نامحدود فلسفی خلط میشه دیگه،
اون نامتناهی واژه استفاده میکنن براش.
حالا این یه معادل سازیه، نامتناهی متناهی عربیشه، محدود معادل همون متناهیه، اونتا برای اینکه این تو ترجمه خط نشه اومده این کار کرد، کار بدی هم نیست. علایان یک متناهی نامتناهی داریم تو طبیعیاته که برمیگرده به همون شمردن، هر آنچه که شمردنش برای ما متعذر باشه بهش میگن نامتناهی. یه نامتناهی تو بحثای وجود شناختی و هستی شناختی میگیم، اون به ربطی به شمارش و این حرفا بگیم نداره. حالا اگه غیر قابل شمار بگم بهترم هست، ولی خب دلالله رب العالمین. این بعدی ها رو خیلی هاشو گفتم اینو پاک نکنید.
کتابتون از کجا میخرم؟
کتاب از کجا؟
هدیه بدین آقا.
نه نه من
یکی
بیشترم. ده تا به ما دادن همون روز اولم بچه ها دوتاشو گرفتن رفت. اتفاقا بعد کتاب خودم یکی از این اساتید دیگه کلان استاد دانشگاه هم هست فامیل اونم هست کتاب هاشون گفت بده اون نه خودش قبلا کتاب شما داده بود منم مجبور شدم بهش بدم بعد رفتم بگیرم گفتم آره بخرید نه محصول هایش کنش هم محصول شد بعد رفتم گفت 6000 تومان بودم گرونه یه آخرش خریدم مجبور شدم
نداریم مگه
فایلشو دارم اون تو خود کتاب یه چیز دیگه هست
ناشرش
چیه؟ چیزه کانون فرهنگ و اندیشه هم عدل الهی هم اون جفتشون با کانون فرهنگ و اندیشه کانون اندیشه جوان کانون اندیشه جوان آره تو هم بود شما
شواله دارم ما بسیم هدیه بریم به دوستان
یه دونه رفته بودم خریدم
هدیه این مکتا هدیه دارم توی
مرده اومده قسمت منطقی داریم قسمت طبیعی داریم
جرالا این الان توی منطق کدوم قسمت میشه قابل قسمت
داریم؟ هیچ کدوم اونها نیست اصلا اون مانه این بحث نیست اون قابل قسمت هایی نیست دیگه اصلا این بحث کمیاته
که کم برای وجود خارجی میگه قابل قسمت
داریم اون با بهزای خارجیش
بود اصلا داریم میگن فاکتور اول من این چیزی که یادمه بعضی وقتا ریشه میگفتم
آه فاکتور اول
فاکتور اول
قابل اگه قابل رو نمیگفتی قسمت بلفل با قسمت بلقوه دو تا معنا
داشت
نه اصلا قابل قسمت قابل قسمت بلفل دیگه قابل قسمت بلفل دیگه قابل قسمت
حجم قابل قسمت یا حجم
حجم مثلا معقوبی نیست وصف خارجی معقول ثانیه فلسفی حجم معقوبی حجم وصف واقعیت خارجی دیگه
مثل
بیاض ابیض
قابل قسمت نیست حجم
حجم ماهیت مثلا از اینجا جدا میشه حجم معقول ثانیه فلسفی اصلا ماهیت نیست که بخواد عرض بشه تا بعد کم بشه حجم که میگی ماهیته حالا بیایی جلوتر و میگی کم حالا چی داشت شما؟
به همین دلیل مربع هم قابل قسمت
هست
مقسم عرض جوهر و عرض جوهر اما حل نمیشد
مقسم شد با
ماهیت اما هر سکتی کنم اینم مقسم شد وجود استاد یا
موقع اشکال نداره شما ما هر پایین اشکال بزنید که جوهر و عرض معقول ثانی فلسفی هم اقسام ماهیت بعد شروع میشه یعنی از جوهر جسمانی و جوهر نفسانی و جوهر عقلانی کم و کیف همین اسم ماهی رو بگیدیم
شما ما اینجا نخوندیم
ما هم همینجا قبول داریم
همینجا قبول
داریم
همین که حرف آقای اسم
ماهی اون تا اون حرف علامه طباطبایی هم با تقریبه های متحریم اصلا قشنگه اون که توضیح دارم ولی این طور نیست که ببین یه وقت شما یه حرفی میزنی از باغ بیرونه نشستی فکر کردی به یه نظریه رسی یه چیز رسی که یه نظریه قوی هم هست اشکال نداره شما نظر کتاب را بفهم حالا اون نظر دیگر هم داشته باش بعد اگه وقت خاصی بعدها را رده بالاتر میتونی رو نظریه پردازو بود کار کنیم
استاد اگر مقسم و یه هم وجود را بگیریم
دیگه معقولات اش نخواهی باشه یه جور دیگه میشه یعنی چون نمیشه معقول ساده دیگه اونایی که اقسام ماهیات تو باید بگیر طبیعتاً یه معقولات دیگه پیدا میشه یعنی مثلا جوهر دیگه میشه معقوله جسم میشه یه معقوله چون ماهیته نفس میشه یه معقوله عقل میشه یه معقوله اینا ماهیت هم دیگه کم هم میشه یه معقوله باز نه همه این کم مثلا اون کم به متصل بار خب میشه یه معقوله کیف هم میشه یه معقوله
من سوال یه سوال دیگه دارم اگر اینجوری مقسم رو گذاشتیم این به اون اصالت وجودی که باش قائل شدیم خدشه وارد نمیشه
چه ربطی داره اصالت وجود ملای خارج وجود پر کرد تو بگیم ملای خارج مثلا
ما اگر اینجوری گرفتیم وقت عرضیات به صدای عرض وجودی میشن دیگه اگر مقسم رو گرفتیم وجود
اعراض با به ازای خارجی دارن وجود خارجی که ندارن
اگر شما
حد وجود
تفسیر نکنیم ما میگم
آقا جان ما وجود که تفسیر نمی کنیم به معقولات وجود که تشکیکیه معقولات نمیخواد که وجود با تشکیک طولی و تشکیک عرضی تمایز داده میشه نیازی هم به معقوله بندی نداره که وجود چند اگه هم خواستید بکنید همون چهار تا ناسوت مربوط جبروت داوود رو دارید. درست شد؟ ماهی یا چون تشکیل که درشون معنا نداره. از اون ورن واسه دستبندی میخوان، این دستبندی اینا ارائه کرد. حالا شما مثلا بگید معقول ثانی فرقه خود دستبندی دیگری بگی، بالاخره این ماهیات رو دستبندی باید بکنید دیگه. درسته؟
استاد ما
اشکال چیه آقا جون؟
استاد موجود که میگه الان ببین اگه بخوام تعریف عرض یا همین جوهر رو
ببین یه اشکال اینه که جوهر و عرض رسم وجوده پس اصلا ماهیت نیستن پس معقول ثانی فلسفه این تمام این تمام
اینجا
بخوام برام ماهیاتی داریم یا نداریم
ماهیت اونجوری که شما تعبیر کردید آره
دیگه. خب دیگه یعنی چی اونجوری برای حاکی از عدم که نیست حاکی از حدود واقعیت این حاکی های از حدود واقعیت رو میخواییم دستبنده کنیم اشکال داره؟ خب دیگه
حاکی ها یا محکی ها؟
نه حاکی ها ماهی ها داره تقصیم به اونجا میرسه میکنیم دعوای مقولاتش نامون حاکی هاست محکی ها که وجود هست با تشکیک توضیح داده میشن
آقا گیر ما همین وقتی نگاه میکنیم احساس میکنیم اون محکی ها هم در که دستبنده میشن
حدودش دستبنده میشن وجدانش که دستبنده میشه اون که تو نگاه میکنی میگی درست میگی چون ماهیت بالحمدالاولی بین حاکی و محکی یکیش منطقه اون حیثیت که در جایی دستبنده میکنی اون حیثیت حدشه اونشو داری نگاه میکنی درسته؟ و لذا وقتی به واقع میرسی اون حد رو نداره یه توی ایش خوبی دستبنده هم قرارش نبید برای پس اینه بحث مقولات دستبندی همون ماهیت همون حاکی هست حالا جوهر و عرض هم نگی یه چیز دیگه باید بگی دیگه عرض ها که کسی نمیگه جوهر هم که نگی یه چیز دیگه باید بگی بالاخره این ماهیات هستن باید برای این ماهیات هم یه دستبندی آدم ارائه بده دستش هم استقرایی هست عقلی که نداره
استش ما درد نکنم.